تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بلند همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بنبست دیدی ببین رانده شدیم از خانه من از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت قدر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
خب دوستان عزیز با سردبیر محترم سیاسی آقای کاوه محسنی و همچنین همکار و دوست بسیار قدیمی و عزیزشون آقای بابک خندانی هستیم به هر دوی شما درود می‌فرستم.
درود بر بابک عزیز و شنوندگان عزیز رادیو طلوع. من امروز در مورد یکم اخبار هفته و چند یه مدتی هم در مورد این آقای بیژن پاکزاد صحبت میکنم چون یکم به درآمداش نگاه کردم و یه چیزای عجیب غریبی دیدم و در کنار این مسئله طبق معمول در موارد اخبار جهانی هم با آقای خندانی صحبت خواهیم که من صحبت میدم به ایشون.
درود به همگی. خوشحالم که شروع بکنی، آغاز بکنی و بعد راجع به اخبار جهان صحبت کنیم بهتره.
بسیار عالی. ببینید، در معمولا من در روز یک شنبه اشاره میکنم به عکس‌های هفته، به اون اخباری که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته و در موردش خودش صحبتی نمیکنه. مثلا اعلام میکنه که رئیس جمهور فلانجا رفته و میلیون ها رفتن دیدنش، ولی آدم عکس نگاه میکنه ببینه اینا 15,000 نفر بیشتر نبودن، 4,000 نفر بیشتر نبودن و همه داستان دروغه. و از اونجایی که دروغ میگن در لحظه بحرانی، اینا میگن که اون آخرین طرفداران خودشون رو که در مقام های مختلف هستن، در ریاست شرکت ها هستن، در فرماندهی استان ها هستن، اینا رو دلگرم کنن که اینا نذارن فرار بکنن. و دلیل اصلی این حرف ها اینه که در ماهای اخیر مردم ایران در روز چهارشنبه سوری بعد سیزده به در به کوچه رفتن، با رقص و شادی برقرار کردن و نیروهای انتظامی وارد صحنه نشدن و در واقع نشون دادن که اگر مردم حرکت اعتراضی بکنن، در کنار مردم هستن و نه در کنار حکومت. و درست بعد از این که برنامه چهارشنبه سوری پیش اومد که اتفاقا روز تولد رضا شاه کبیر بود، فردای اون روز این عدم حضور نیروهای انتظامی برای پراکنده کردن مردم باعث وحشت نیروهای رژیم شد، وابستگان رژیم شد و همه هجوم بردن، شروع به فروش سهام کردن که برن طلا بخرن. در مرحله اول جمهوری اسلامی اینا رو پنهان سازی میکرد، ولی در یک زمانی قیمت طلا بسیار بالا رفت و دیگه نتونست پنهان بکنه و هر چقدر که پول به بازار ریخت، اینها باعث آرامش مردم نشد، چون که اون کسانی که دستشون به دهنشون توی رژیم میرسه، وابسته به رژیم هستن و داشتن همه چیشون رو میفروختن تبدیل به طلا بکنن، این کارو میکردن چون احساس میکردن که اوضاع خرابه، این حکومت سقوط خواهد کرد، این پولهایی رو که از دزدی، از بالا کشیدن اموال مردم به دست آوردن ممکن ازشون بگیرن، بهتر اینا رو تبدیل به طلا بکنن و قائم بکنن و وحشت اینا از سقوط نظام بود، نه اینکه طلای بیشتری به دست بیارن. و هرچی بیشتر رژیم به اینها طلا داد، اینها طلا رو خریدن، ولی اون وحشتی که اصلیشون بود، اون دلیل اصلی خرید طلا از بین نرفته بود و اون عدم قدرت رژیم بود و در واقع رژیم باید قدرت نشون میداد که اینها بتونن آروم بگیرن، ولی از اونجایی که قدرتی نداره این قضیه بالا و بالاتر گرفت و این هفته واقعا یه هفته حساسی بود برای رژیم، برای اینکه باید روز ارتش جمهوری اسلامی رو برگزار میکرد در زمانی که نیرو نداره و از پیش میدونست که در اون روز در اثر اینکه نیروهای انتظامی یا نیروهای ارتشی در خیابان در کنارش نخواهد بود، وضع اضطراری پیش خواهد اومد که پیشم اومد و من اشاره به این وضع میکنم. در هفته پیش جمهوری اسلامی برای مبارزه با این بحران عدم اطمینان مردم و خرید طلا، گفتیم که اومد اول پیشنهاد کرد که من مقداری شمش طلا میفروشم، که البته اینا شمشای کوچیکه، یک کیلویی است، ولی اینا فایده نکرد و حتی وقتی این رو به بازار ریخت مردم دیدن که این خودش هم راه دیگری نداره جز این که به اینها فقط طلا بریزه و وحشتشون بیشتر شد که این رژیم که اینقدر حرف از اقتدار میزنه اقتداری نداره. و در نهایت رژیم در پایان هفته اومد اعلام کردش که رفسنجانی ممکنه استعفا بده، یعنی که از این بعد لاریجانی هستش که قدرت رو در دست میگیره و اومدن چند نفرم اعدام کردن. پس از اونم گفتن که هر کسی طلا بخره کارهای مافیایی داره میکنه، که یعنی اگر طلا بخرید ما شما رو دار میزنیم، که البته باید اینها کاری میکردن، باید به اصطلاح دو نفر رو میگرفتن که اون کسانی که در حال خرید و فروش هستن دست از طلا خریدن بردارن. ولی خب از اونجایی که اینها تنها طرفداران رژیم هستن و اگه به اینها دار بزنه کل رژیم هستن میپاشه، کسی رو جمهوری اسلامی در این هفته به عنوان طلا خریدن از بین طرفداران خودش دار نزد، ولی واقعا همش در صدد بود که یک جوری قدرت نشون بده و جلوی وحشت مردم رو، وحشت طرفداران خودش رو بگیره. و مشکل ارتش هم همونجور گفتم این برگزاری روز ارتش بود. از اونجا که واقعا اطمینان داشت مردم در این ارتشی ها در کنارش نخواهد بود، روز قبلش اومد عکسای چاپ کرد که فرماندهان ارتش رفتن سر خاک خمینی. و اینجاست که عکسای هفته بسیار جالبه، چون تعداد این فرماندهان بسیار کمه و برای اینکه قائم بکنه که تعداد اینا کم بوده یک سری پرده اونجا آویزون کرده که این پرده عکس نمای داخلی اون مقبره خمینیه، یعنی اون دیوار ته سالن رو آورده به 20 متری نزدیکی مقبره و اینجوری باعث شده که نشون بده که قائم بکنه که این سالن عظیم رو نتونسته پر بکنه. عکس دیگری که جالبه اینه که یه عده جوانای 20 ساله رو کوچروار نظامی تنشون کرده، اینا رو آورده که قاطی ژنرال ها، یعنی حتی این مشکل بزرگی که جمهوری اسلامی داره بین فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش هم پیدا شده و اونها هم دیگه دنبال رژیم نیستن، یعنی حتی اونایی که در سطح هستن و تو این سالا خوردن و اینها، اونها هم فاصله گرفتن با رژیم و به هر حال چون در سپاه هستن و پیوستنشون به مردم بسیار کارسازه، میتونن از این مسئله بهره برداری بکنن. فردای همون روز یا بعد از ظهر همون روز یک شنبه قبل از روز دوشنبه که روز ارتش باشه، سران این ژنرال ها باید به دیدن خامنه ای می رفتن که اونجا تعداد آدم با لباس کت شلوار است، یه دم آخوند هستن، یعنی واقعا اینا باز آدم کم آورده بودن و می خواستن سالن رو پر کنن و روی هم رفته بگم کنم 20 نفر آدم باشن که مسن هستن و اینها تعداد اصلی فرماندهان سپاه و نظام نیستن، چون در سپاه و نظام لشکرهای مختلف وجود داره و اگر واقعا باید همه باید اونجا بودن، اینا چیزی شد کمتر از 10% فرماندهان هستن. یعنی وضع رژیم در اون موقعی که هفته شروع شد بسیار بحرانی بود. وقتی اون جماعتی که وابسته به رژیم هستن این عکس ها رو دیدن، قیمت طلا باز بالا رفت و در این لحظه اتفاق جالبی افتاد. اومدن گفتن که در روزنامه ها چاپ شدش که وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، شخصی مثل مصلحی، این اومده و از دولت استعفا داده و رئیس جمهور هم قبول کرده و این یکی از مسائل بسیار جالب هفته است، چون که این شخصی که استعفا داده بوده این آدم وابسته به رژیمه و به لاریجانیه و لاریجانی بوده که بلافاصله بعد از اعلام این خبر میاد و میگه که من مخالف هستم با استعفای مصلحی. و این یک واقعا یکی از مسائل جالب بسیار هفته بود، چون که یک حالت جنگ داخلی بین اعضای رژیم رو نشون داد. و این جنگ جالبه چون که اصلا وقتی هر دولتی در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، وزرایی که دور رئیس جمهور قرار میگیرن هر کدومشون وابسته به یکی از کله گنده های رژیم هستن و در حال حاضر رژیم دو کله گنده داره، یکی رفسنجانیه، یکی لاریجانی. رفسنجانی پایگزار مجمع تشخیص مصلحت نظام، محلی که تمام تصمیم های رژیم اونجا گرفته میشه، مدیر عامل این مجمع، و لاریجانی که مدت هاست جای این شخص رو میخواد و کم کم خودش مهرهای خودش رو تونسته وارد این سازمان بکنه. و به هر حال در اثر عدم موفقیت رفسنجانی در آروم کردن اوضاع تونسته بیاد و مدیریت این سازمان رو به صورت اصلی در دست بگیره. یعنی رفسنجانی اونجا نشسته و لاریجانیه که قدرت رو در واقع کارهای اجرایی دستشه. این عمل رفسنجانی یعنی فشار آوردن به احمدی نژاد برای اخراج این مصدهی در واقع جوابی بوده به اینی که دار و دسته لاریجانی روزنامه نگاران وابسته به رفسنجانی رو از مقام هایی که داشتن اخراج کردن که باند رفسنجانی رو ضعیف بکنن. و آدم وقتی این رو میبینه میگه شاید اینها احمق باشن که در این موقعیتی که اینقدر وضع رژیم خرابه افتادن به جون هم که کی رئیس باشه. و در واقع این نتیجه گیری غلطه، چون که از اونجا که رفسنجانی تحت تعقیب بین المللی هست، اگر اوضاع رژیم بسیار خراب بشه، اون کسی که صدر قدرته مثلا لاریجانی میتونه بیاد با آمریکایی‌ها بسازه و این بابا رو به آمریکایی‌ها هدیه بده که از این راه با هم به سازشی برسن. و هرچه اوضاع خرابتر بشه، قیمت رفسنجانی برای هدیه دادن با آمریکایی‌ها بالاتر میره. برای همین در این هفته که واقعا احساس خطر کرده بود این بابا که اوضاع خیلی خراب شده، ممکنه بفروشنش با آمریکایی‌ها، میاد و این جنگ داخلی رو شروع میکنه. و آنچه دیدیم این که در طی هفته هرچه اوضاع خرابتر شد، اصرار رفسنجانی، یعنی خودش که ظاهر نشد در پشت صحنه، اصرار بر استعفای مصدحی بیشتر شد و از اون طرف لاریجانی و مجلس اصرار بیشتری در نگه داشتن این بابا سر قدرت داشتن. و چیزی جالبه اینه که این خامنه‌ای که همیشه خودش تمام کاریرش رو مدیون رفسنجانیه، در این موقعیت که رفسنجانی یکم پشم و پیلش ریخته و زوری نداره، اومده پیوسته به لاریجانی و حمایت از اون میکنه و مخالفت با از میان برداشتن مهره‌ای که وزارت اطلاعات دستشه و مهره بسیار اصلیه برای اینکه لاریجانی تمام قدرت دست داشته باشه. و این رو میشه گفت واقعا یکی از داستانهای بسیار جالب هفته است. یکی از وجه های ضعیف شدن رژیم که باعث میشه اینها به جون همدیگه بیفتن، هر کسی میخواد اونکی رو ازش بهره برداری کنه، اونکی رو له کنه، و این در نهایت به نفع ما خواهد شد. این داستان ها که همه گفتم در روز یک شنبه، درست روز از قبل از روز ارتش جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. آنچه در روز ارتش اتفاق افتاد بسیار جالبتر بود، چون معمولا یک رژه نظامی انجام میشه که حدود 4-5 ساعت طول میکشه، همینجور کامیون میاد و اینا، ولی این دفعه هیچ تصویر به اون صورت زیاد پخش نشد و تنها فیلمایی که پخش شد فیلمایی بود که اینا سرهم کرده بودن با عکس‌های مختلف، با چه می‌دونم تصاویر خمینی، با حتی احمدی نژاد اونجا نطقی کرد، در حالی که معمولاً در این محل نطقی نمی کنه و فقط وامیسه تماشا میکنه. تمام اینا خبر از اینجا میداد که تعداد ارتشیای حاضر کم بوده و اینا میخواستن وقت پر کنن و یه مشکل بزرگی که داشتن که اون روز بسیار پرباد بوده، در حالی که در سالهای گذشته باد کمتر بوده و اینها نمیتونستن از خودشون از سوی آرشیو تصاویر بیشتری در بیارن پخش بکنن، چون هوا در سالهای مختلف در این روز به این صورت پرباد نبوده. درست در این لحظه ای که این اتفاق میفته، یعنی که رژیم در حال پخش تصاویر تقلبی بوده، بازار طلا چنان داغ میشه که یهو این رئیس بانک مرکزی میاد میگه که ما فردا میخوایم طلای شمش طلای 12 کیلویی در اختیار مردم بذاریم به جای 1 کیلویی. یعنی که خب تقریبا شاید مقدار تقاضای طلا 10-12 برابر شده بود که اینها باید مقدار طلای بیشتری به حلق این طرفداران داخلی رژیم که وحشت زده از سقوط هستن بکنن. فردای این روز موقعیت بسیار بدتر شد، چون که معمولا هر صبح که قیمت ها مردم نگاه میکنن، اینا یه جهت و یه جعبه هایی درست کردن، جعبه 100 تا سکه توشه، 100 تا ربع سکه، 100 تا نیم سکه یا 100 تا تمام سکه، و هر روز که از این یک ماه پیش مردم به قیمت نگاه میکردن، اینا روزی 30% میرفته بالا. در روز سه شنبه فردای رژه افتضاح‌آمیز روز ارتش، این قیمت به 50% صعود میرسه و حوالی ساعت 10 میگن که اصلا دیگه سکه‌ای تو بازار نبوده. یعنی ببینید واقعا چه مردم هجوم آوردن و به چه صورت خریده بودن که حتی خبرش اومد که بانک مرکزی دیگه سکه نداره و واقعا یک موقعیت بسیار اضطراری برای رژیم پیش اومد. و همونجور که من همیشه گفتم در و مثل زدم، در موقعی که هواپسه اینا همشون یه غیبشون میزنه و میرن قائم میشن و اونجا میشنن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شور میکنن ببینن چه راه حلی پیدا کنن. گاهی هم هیچ کاری نمیکنن، میذارن موقعیت بهتر بشه، از آب از آسیا بیفته و اینها از اون سوراخی که قائم شدن در بیان. ولی در اینجا حرکتی کردن و دو تصمیم بسیار جانانه گرفتن برای حل این مشکل طلا و از طرف دیگه یک حل کردن مسئله عدم حضور نیروهای انتظامی که در اثر بایکوتشون باعث شدن این حالت وحشت در بین بقیه آدم‌های رژیم پیش بیاد. اولین برنامه‌ای که رژیم اولین تصمیم گرفت درباره این بایکوت نظامیان بود، از راه یک خبرگزاری‌های به اصطلاح سبز و طرفدار آزادی و اینا آمدن اعلام کردن که 7 افسر سپاه رو اینا بازداشت کردن و بردن دارن شکنجه میکنن. پس از اون یکی از مامورین خود اصلی نظام اومد گفتش که ما اجازه نمیدیم که این فتنه به بسیج و جای دیگه سرایت کنه که کرده، و در واقع خبر بازداشت اون 7 نفر رو که غیر رسمی بود یه حالت رسمی بهش داد و هدف این بودش که این عده جماعت رو که مال نیروهای نظامی یا انتظامی هستن بترسونن، که اینا از ترس این که گرفتار بشن، شکنجه بشن، بدبخت بشن، دست از عدم حمایت از رژیم بردارن و در کنار اینا یا به مردم تیراندازی بکنن یا در خیابان راه پیمایی بکنن که نشون بدن رژیم قدرت دفاع از خودش رو داره و طرفداران پولدار رژیم به این صورت وحشت نکنن. برای اینکه رژیم ببینه آیا موفق شده در این زمینه یا نه، اومد احمدی نژاد رو فرستاد به سنندج و طبق معمول اعلام کرد که جمعیت اومده و 1,000,000 اومده از این حرفا و طبق برنامه که از چند هفته پیشتر اومده ویدیویی از این برنامه جمع شدن عظیم مردم پخش نکرد و فقط عکس بود. حتی ویدیویی که باید در سایت رئیس جمهوری باشه یک چند هفته است که ویدیویی که فقط عکس توشه، همینجور عکسای فیکس. و این عکس ها رو من خیلی با دقت نگاه کردم. چیزی که بسیار جالبه اینه که قسمت جمعیت خیلی مبهمه، در حالی که نمیشه که جمعیت که آدمی که کیف هم واسطه که تکون نمیخوره که مبهم باشه. اینا عکس رو تار کردن که آدم اندازه های کله ها رو نبینه و نفهمه که اینها آیا عکس دستکاری شده یا نه. و توی همه این عکس ها من یک دونه رو به نظرم از همه جالب تر اومد، چون این بابایی که این عکس ها دستکاری میکرد یه آدم ناشی بوده و مثلا یه جایی یک دونه پلاتفورمی هستش که به اصطلاح خبرنگاران دوربیندار با روش باستن و بین پایه های این رو جمعیت اضافه نکرده یا بلد نبوده اضافه بکنه و به هر حال فرم جالبی پیدا کرده زمین در تمام چه میدونم یک باند 20 متری که طولش 50 متری جمعیتی وانستاده، مردم همچین این ور اون ور این پایه های این پلتفرم واستادن. یه چیز بسیار مسخره ایه و تمامی این عکس های مبهم و دستکاری شده خبر از عدم حضور مردم در سنندج میداده. ولی اون روز در اثر این عدم حضور اتفاقی نیفتاد، چون روز قبلش رژیم اعلام کرده بودش که بازاری های طلا میخوان اعتصاب کنن، به احتمال قوی بسیاری از مغازه ها رو فشار را بودود ببندن که مردم وسیله برای خرید و فروش طلا پیدا نکنن و این بازار در اثر عدم وجود دکه یا مغازه‌ای برای فروش بازار منجمد بمونه. در همون روز رژیم طرح اقتصادیشو پیاده کرد به این صورت که یک مسئول سندیکای طلا و جواهر اومد اعلام کرد من خریداری در بازار نمی‌بینم، این به دلیل اینه که بازار همه میخوان بفروشند و نامطمئنن از قیمت. در واقع در این یک روزی که اینا مغازه ها رو فشار آورده بودن ببندن، هدف رژیم این بوده که یک وحشتی تو دل این کسایی طلا خریدن بیفته و توهم این که قیمت داره میاد پایین این باعث بشه که اینها بلافاصله در روز پنجشنبه یا یک روز بعدی که مغازه باز میشه هجوم بیارن و طلاها رو بفروشن. روز پنجشنبه این اتفاق نیفتاد و قیمت طلا پایین نیومد. تنها قیمتی که پایین اومد و اونم 1% قیمت سکه‌هایی که میگن طرح جدید، قیمت سکه‌هایی که بعد از 1370 اینا درست کردن و مردم اطمینانی به تمام عیار بودن طلا ندارن. ولی واقعا در اون قسمتی که میگن طرح قدیم قیمت ها فوق‌العاده بالا طرف و رژیم دوباره در حالت بحرانی قرار گرفت. بلافاصله بانک مرکزی دوباره وارد معرکه شد و گفتش که نترسید، من روز شنبه حراج بی نهایت برای فروش شمش 12 کیلو 12.5 کیلویی در اختیار شما میذارم. و در واقع رژیم که اول هفته گفته بود میگیرم دار میزنم، دوباره برگشت به اون موقعیتی که فقط پول و طلا به کام طرفدارانش بریزه و این نشون میده که در واقع اون توپیایی که اومده بود همه مزخرف بود و واقعا ترسش بیشتر از اینه که اینایی که کنارش هستن رهاش کنن برن. و از اون و در ادامه این اعلام فروش تا طلا به صورت بی نهایت یک برنامه دیگری هم شروع کرد و اون یک درجه بالاتر رفتن در تهدید نسبت به نظامیان که عدم حضورشون باعث ایجاد این وضع شده و آمد اعلام کرد که از این به بعد تمام ما میخوایم پاکسازی بکنیم در سپاه، هر کسی که نافرمانی بکنه به بدترین وضعی باش رفتار میشه و حتی ما زنش رو و بچهش رو اگر بچه داره بچه هاش رو میگیریم و زندان میکنیم، که واقعا این خودش میگه به یکی از بهترین خبرهای هفته است، چون وقتی همچی حرفی بزنه در واقع تنها کاری که رژیم میکنه این که تشویق میکنه که همه ازش فاصله بگیرن، چون میبینن که واقعا اینا خیلی بی پدر مادرن و هیچ با اینها نمیشه روشون حساب کرد. در اثر این اعلام خب باید این نظامی ها میترسیدن و به خیابان می اومدن، در کنار رژیم در تظاهراتش شرکت می کردن. در اولین روز بعد از این اعلام در روز جمعه قرار بود تظاهرات به طبق معمول به نفع بحرین و بر ضد عربستان سعودی بذارن، که اونجا باز کسی نیومده بود، حتی این نمازگزاران جمعه هم نرفته بودن و در مقابل سفارت عربستان سعودی و بسیار خرابتر بود، اونجا حدود 20 نفر بودن که نصفشون هم این بچه‌های هستن که ریششون تازه در اومده، چیز تشمک اونجاست. در روز شنبه اوضاع رژیم باز هم خرابتر شد، چون در اثر اعلام این که ما می‌خوایم شمش طلای درشت بفروشیم، صف‌های عظیمی در مقابل بانک مرکزی بود و در کنارش باز حتی این که اومده بودن طلای شمش بخرن در باعث سقوط بازار سکه نشد و بازار سکه از همون حد بالا شروع به فروش کرد. و در واقع اگر بخوایم جمع‌بندی کاملی بکنیم، اول هفته رژیم توپی اومده بود و در نهایت این توپی رو ول کرد، نتونست مسئله بحران طلا رو حل بکنه، وسط کار طلا کم آورد، مردم وحشتشون بیشتر شد و در نهایت بین یک دعوای بین دو رئیس اصلی حکومت یعنی لاریجانی و رفسنجانی در گرفت و موقعیت رژیم بسیار بدتر از اون شد که در اوایل هفته بود. و اینجا چیزی جالبه که اینها طبق معمول نیومدن داد و بیداد بکنن، تهدید بکنن، دیدن فایده نداره و اون چه در توان دارن جمع کردن، اون تنها نیروهایی که براشون در تهران مونده رو سعی کردن دور به اصطلاح آدمهای اصلی رژیم جمع بکنن و که نشون بدن ما آدم داریم. و دو عمل در دیروز در روز شنبه اتفاق افتاد، یکی این که یه عده‌ای رو در سالونی در مقابل خامنه‌ای که به هر حال هرچند قدرت سیاسی نداره ولی نماد جمهوری اسلامی جمع کردن، چیزی که بسیار جالبه و من از تمام شنوندگان بهشون توصیه میکنم که برن ببینن، این که برن رو سایت خود خامنه‌ای، اونجا عکسایی که هست بسیار عظیم، آدم میتونه کلیک بکنه عکس‌ها رو گنده بکنه و اونجا چیزی هستی که تمام اینایی که اومده بودن نوشته و زیر عکس نوشته مردم ساده استان فارس. میدونید که در استان فارس خب تخت جمشید است و اونجا خیلی مردم علاقمند به تاریخ گذشته هستن، میخواستن اینا رو بگن که اونایی که شما میگین با طرفدار هخامنشی و ساسانی هستن، نه اینا حزب اللهی هستن، ولی آدم عکساری که دارم میکنه همش آدم های رژیم هستن، همه آدمای یا با اونیفورمن یا با کوچربارایی که به هر حال در حد این رژیم هم مردم عادی ندارن. و آدم اینه بچه‌هاشون آوردن، زن‌ها رو آوردن، پدر مادر بزرگا رو آوردن، آخوندهای خارجی رو آوردن و تا تونستن این سالن رو پر بکنن، یعنی در واقع تعدی کفگیر به تعدی خورده. عکس دومی که رژیم همون روز چاپ کرد برای اینکه بگه ما قدرت داریم، اینی که این لاریجانی که در حال الان خودش رو در مقام ریاست کل جمهوری اسلامی میبینه، اومده و سان میبینه از سران افسران ارشد پلیس در تهران، همه جلوش خبردار واسدن، بهش تعظیم میکنن، اینم خیلی با قیافه مثل مدیر عامل شرکت داره از بقیه سال میبینه. و این چیزی که جالبه عکس سالونه، یعنی عکسی که واقعا عکس منتخب من در این هفته بوده. این سالون حدود 200 آدمی که افسر ارتش پلیس هستن در سالون حضور دارن. 200 نفر، این 200 نفر یک چیز مسخره‌ایه برای شهر 12 میلیونی مثل تهران. در واقع رژیم داره خودش رو و طرفداران خودش رو گول میزنه، ولی البته من فکر میکنم که اونها گول نخواهند خورد و بازار طلا در این هفته بسیار داغ خواهد بود، موقعیت رژیم خرابتر خواهد شد، اونهایی که طرفدارش هستن وحشتشون بیشتر خواهد شد، دعوای بین رفسنجانی و لاریجانی حادتر خواهد شد و تمامی اینها به نفع ماست. تمامی اینها در اثر همون دو سه تا حرکت مردمی، رقص در کوچه در شب چهارشنبه سوری و در روز 13 بدر. امیدوارم که مردم به ارزش این عملشون واقف باشن و در روزهای آینده دست همچی کارهای دوباره بزنن و این مسئله رو که سپاه، بسیج و نظامی ها در کنار نظام نیستن، به طور واضح تری در انظار عمومی قرار بدن.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، راجب این سکه های جدید طلا که این شایعه رو که شما فرمودید، رژیم اومده فیلم برداری کرده تو خیابان فردوسی و از واسطه هایی که سرپا هستن مغازه ندارن و اعلام کرده که اینا رو اینا به مردم فروختن، ازشون نخرید و چون مغازه ای هم ندارن ما نمیدونیم کی هستن و کجا هستن، اینا یه لحظه ظاهر میشن و غیبشون میگذنه، بهتره برین از بانک بگیرید. این مورد که شایع شده بود و انداخته گردن اونا. مسئله عکس هم که شما فرمودید 200 نفر، من فکر کنم این 200 نفر تنها به نظر من توی این عکس ها تنها کسانی هستن که با این رژیم موندن، یعنی اجباری اگر بود به جای 200 نفر ممکن بود 1000 نفر اونجا برها ارتشی بودن دیگه، اینطوری که شما میفرمایید. همینا که با رژیم هستن باید باشون باشه، هم عکساشون خواهد بود. حالا از نظر سیاست بین المللی اگر حساب بکنیم، میبینیم که در جاهای مختلفی که تغییراتی انجام شده و یه دولتی به کار اومده، الان خبر میاد که این دادستان، این ارتشی تو دادگاه، شاید هم برای انجام وظیفه ایست که در این رژیم انجام میده که وابستگان قسم خورده شو، حالا اگه 200 نفرن، 300 نفرن، 20 نفرن، اینا رو تو عکس ها منتشر بود. من اینطوری فکر میکنم. خواهش میکنم.
ببینید اون مسئله که رو طلا گفتین، این که اینا اصرار دارن مردم برن از بانک مرکزی بخرن، برای اینکه اونجا اسم و رسم میپرسن، میپرسن کی میخره و میخوان ببینن که کیه که الان دنبال خرید طلاست و حتی اینا من زمیناشونو دارن میفروشن که بتونن این رو تبدیل به طلا بکنن، چون زمین رو اگر رژیم بیفته صاحب قبلی زمین قبل از انقلاب بیاد با مدرک، با به صدا با قباله میگه مال منه و این بابا به هر حال در اون موقعیت که همه جمعیت ایران دشمنشون اینا شدن باید زمین رو پس بده، چون طرف داد و بیداد میکنه و با این نفرتی که مردم دارن مسئله به جان طرف میکشه و موقعیت الان طوری که اینا باید زمین و هر چی دارن بفروشن، اینو تبدیل به طلا بکنن، بتونن جای قائم بکنن، بفرستن به خارج و هر چی که میشه. و این آدمایی که به این صورت وحشت کردن، اینا دوست دارن کاراشون یواشکی باشه، ظاهر نشه که دارن رژیم رو رها میکنن. چون خب رژیم وقتی که رها بشه، وقتی که تنها بمونه، واقعا رو به سقوط میره. باید جلوی همه رو بگیره. اون میخواد ببینه که کی داره خرید و فروش میکنه. برای همینه که به اصطلاح مواظب هستن و اصرار دارن برید از بانک مرکزی بخرین، اونجا اسم و رسم اینا رو بگیرن. و برای همینه که مدت ها این داستان فروش طلا در بازار در بانک مرکزی هیچ موفقیتی نداشت. و چیزی که جالب الان اینه که وقتی مردم صف میکشن برای خرید، این نشون میده که اینقدر وحشت دارن از سقوط و از بین رفتن که حتی حاضرن برن در از بانک مرکزی که ازشون اسم و رسم میخواد طلا بخرن. و دیگه حتی وحشت این رو ندارن که رژیم بیاد خیر اینا رو بگیره. در واقع این نشون میده مطمئنن که رژیم سقوط خواهد کرد، حالا امروز نه، فردا، فردا نه، یه ماه دیگه، ولی این مسئله رو شاخ رژیم هست.
و دومیش عکس بود. دومیش
عکس کدوم؟ بله، عکس این پلیس ها رو میگید. واقعا ببینید، اینا پیدا نکردن آدمی بیارن اونجا بشونن، وگرنه مثلا لازم نبود که تو سالن بشینن. الان هوا تهران خوبه، اینا میتونستن بیان رژه برن تو کوچه و مثلا قدرت نشون بدن. همین که سالن میشینن، اندازه سالن اندازه اون چیزی که وسط رژیمه. من گفتم که در به اینکه به اصطلاح نظامی ها رو برده بودن تجدید بیعت بکنن با خمینی، اون سالن چون بزرگه، پرده دوروبر این مثل مربع درست کرده بودن با پرده هایی که نمای داخلی سالن روش چاپ شده، که یه اتاق به اصطلاح مصنوعی وسط اون سند اون سالن عظیم دور مقبره درست بکنن، که این تعداد کم مردمی که حضور داشتن واضح نشه برای کسی. و این چیز جالبه اینه که همین تعداد رو پلیس دارن. اصلا ممکنه که همینا گاهی یه روز لباس پلیس تنشون میکنن، میان میشن فرمانده پلیس در مقابل لاریجانی، یه روز یه کدام تنشون میکنن میشن فرمانده ارتش برای صحنه سازی نشان دادن حمایت ارتش از خاطره خمینی. واقعا تعداد واضحی طرفدار اینها ندارن. اگر داشتن، همونی که من گفتم میکردن، یعنی این جمعیت رو میآوردن به کوچه و در خیابان رژه میرفتن، مثل اون زمانی که هیتلر هنوز به قدرت نرسیده بود و برای اینکه قدرت نشون بده رژه های عظیمی درست میکرد. اینا ساعت ها تو کوچه ها رژه میرفتن و هر کی میدید وحشت میکرد، بعضی هم خوششون میومد. و این حالت رو رژیم مدت هاست نداره و به نظر من هم دیگه نمیتونه به دست بیاره.
در مورد که نظر خودم رو میخواستم بگم اینه که یک مسئله دیگه هم که تو ایران هست اینه که چون اقتصاد بر روی تولید نیستش، اکثر درآمد مردم از روی احتکاره. حالا میتونن یک زمین رو بخرن احتکار بکنن، منتظر بودن گرون بشه، یک جنسی رو بخرن قیمتش بره بالا چند برابر بفروشن، یا همین احتکار طلا و اینجور چیزهاست. خصوصا این خودش نشانه ناسالم بودن این اقتصاده که برپایه تولید نیست. حالا تولید میخواد کالا باشه، تولید سرویس باشه و هر چیز دیگه، یه قشری از جامعه یا شکوچه که در 15% مردم به این شکل زندگی مرفعی دارن و تنها خب این درآمد نفته که البته اونقدر هم که خودشون تو ایران فکر من زیاد نیست، حالا به دلایلی که بعدا خواهیم گفت، از این راه زندگی میکنن. این سکه طلا هم به نظر من به خاطر بالا رفتن خیلی قیمت طلا نرخ در دنیا امروز مردم رو در ایران به این کشونده، یعنی این هم یک جور تنها احتکاره و این حالا اتفاقا فرصتی که یک صحبتی بکنیم راجع به بورس تهران، چون امروز خیلی بورس تهران داغ سر تو گفتگوها، همه خیلی با حرص و طمع دارن میرن به سوی بورس تهران که در این چند سال گذشته سه برابر شده ارزش سهام ها و دلیل اصلش اینه که خب خیلی از این شرکت های دولتی، حالا شرکت هایی که اصلا همیشه دولتی بودن یا شرکت هایی که مصادره شده بودن رو اینها با قیمت های ارزونی به خودشون فروختن و اینها در بورس آوردن رو به گرونتر به مردم فروختن، مردم هم دارن خب این به هوا و به طمع که این سه برابر شد و پس شاید دوباره هم سه برابر دیگه بشه به ریختن که این سهام ها رو بخرن. هر خارج هم آدم هایی مثل جورج سوروس همه جا می نویسن و میگن که بعد باید رفت در بورس تهران سرمایه گذاری کرد، اما به معمول اینجور آدم ها خاطره شون خیلی ضعیفه چون فراموش کردن که 10 سال پیش یک همچین پدیده در ایران وجود اومده بود، بورس تهران خیلی داغ شده بود و مردم عادی که حتی اونقدر پولی هم نداشتن، من شنیدم از این و اون که مثلا خونهشون رو فروختن و با پولش رفتن در بورس سرمایه گذاری کردن و شرکت هایی که اینا در سرمایه گذاری کردن بعد از چند روز ورشکست شدن، ورشکستگیش هم به خاطر اینکه اون رؤساشون و کسانی که اینها اداره میکردن پولها رو بالا کشیدن و فرار کردن و روشنه که توی کشوری که اصولا این یک جور سنت شده با این رژیمی گرسته چنین چیزی در آینده خیلی نزدیک دوباره با این شرکت های جدید یا شرکت های تازه به بورس رفتن پیش خواهد اومد و این نشانه، این سه برابر شدن بورس تهران نشانه سلامت تندرستی این بازار بورس و اصولا بازار ایران نیستش، این یک جور شده وسیله در این که در واقع یک عده کوچکی کلاهبرداری بکنن بر با استفاده از ابزاری در دستان خود اصولا قدرت به یک آدم های عادی رو به اینجور چیزها بکشونن و اینها رو به نتیجه ورشکست بکنن و پول های اینا رو خب خودشون خارج بکنن. این نه چه من
بگو من فکر میکردم که ببین در این موقعیتی که مردم الان وحشت زدن و میخوان بخرن اینا گفتن خب الان خودمونم اینا رو بدوشیم، حالا که اینا میخوان بخرن یه موقعیت ایجاد کنیم که پولو مستقیم بریزن به جیب خودمون، نه اینکه و بعد ما دوباره باید بریم این طلایی رو که خریدن یه جوری از دستشون در بیاریم. اینا هم هست البته. نه
آره، چیزی که من میخوام تاکید بکنم اینه که در ایران هیچ اقتصادی تولیدی وجود نداره، یعنی خب در کشوری که در حال پیشرفت، در کشوری که عادیه بگیم، خب یک کسی میخواد پول در بیاره یک کاری میره راه میندازه یا تولیدی انجام میده، سرویسی انجام میده و از این راه درآمد داره، پولدار میشه، خیلی امکان داره میلیاردر هم بشه. در ایران چنین چیزایی نیستش، برای پولدار شدن باید دلالی کرد، برای پولدار شدن باید واسطه یک جریانی شد که خب روش برای دولت، برای مردم جز ضرر چیز دیگه نداره، برای خودمون آگارو رو خیلی پولدار میکنه و تمام این چیز رو به تمام مردم ایران تزریق کردن، یعنی که هر ایرانی هر چقدر وضعیتش و هر موقعیتی هم باشه امروز دیگه به دنبال تولید و اینجور چیزا نیست، به دنبال اینه که چی رو بخره، چی رو چه کار بکنه، چه دلالی بکنه بتونه پول در بیاره. خب این کشور آینده‌ای نمیتونه داشته باشه و هیچ سنگی رو سنگ گذاشته نمیتونه بشه.
دقیقاً
قرد شدن. آره
متاسفم. حالا تا اینکه بیاد شاید به یک موضوع دومی که میخواست اشاره بکنه بگمانم.
بله.
موضوع این که اردوی اشرف بود در عراق که همونطور که در ایران رزیس کاوه نوشته، خب این داستان روشن شده که دروغین بوده، اصلا صحنه سازی بوده، هیچ حمله به اینها نشده بوده و تنها فقط برای بهره برداری بوده. و این کام در یک دو هفته پیش خود کاوه اشاره کرده بود که درست در موقعی که مریم رجوی توی این مجلس اروپایی شرکت کرده بودش، این داستان اتفاق افتاده بود و اون هم اونجا این رو با هیجان برای اون نمایندگان اروپایی بازتاب کرده بود که بتون از این بهره برداری بکنن. عکسایی هم که انتشار دادن که اینا خونی و زخمی و اینها، با همه صحنه سازی و دروغ، این از تجربه این کار دارن، چون که 32 سال پیش انقلاب اون شکومند اسلامی خودشون را با اینجور تلک ها به پیروزی رسوندن. حالا نمیدونم اگه کاوه برگشته بهتر این رو توضیح بده.
آقای کاوه
چی بابا؟
در
مورد کم به گفتی قد شده بود، گفتم اشاره کردم به این داستان اردوی اشرف و این چیزی که نوشتی و دروغ بودن از تمام داستان.
اتفاقا ما این رو در روز پنجشنبه در موردش صحبت کردیم، پس از پایان این گفتگوی که ما داشتیم، و چون من در مورد همین مقاله که این مصاحبه‌ای که یادتون هست کسی کرده بود در اشرف، که اونا ما اونجا ما رو نگه داشتن به زور اونجا، تلفن نداریم، چون اینترنت نداریم، تلویزیون مدار بسته است، با خانوادهمون نمی‌تونیم تماس بگیریم و همه در فکر فرار هستیم، من یک نشستم چند ساعتی فکر کردم و خواستم یه مقاله‌ای بنویسم روی مسئله. متاسفانه اینقدر موضوع طولانی بود که در نهایت ول کردم و بعد از 5-6 ساعت کلنجار با کلمات این رو ول کردم و رفتم رفرانس دادم، استناد کردم به یه مقاله‌ای که خودم در چندین ماه پیش نوشته بودم در مورد این قضیه اشرف. چون چیز بسیار مهمی که در شاید ما در موردش صحبت نکردیم در اون مصاحبه، چون من این رو از رو میخوندم و زیاد موقعیتی نبود که روش نشسته باشم فکر کرده باشم، اینه که این شخصی که حرف میزد آقای عبداللطیف چهاروری، اسمشم خیلی باحال، چهاروری، به هر حال این همش اونجا میگه که بله در کمپ اشرف همچینه، در کمپ اشرف همچونه. و البته اینا سه نفر هم بودن که مصاحبه کردن، این رادیو فردا یه دونش رو پخش کرده بوده و چون اون سه تای دیگه، اون دو تای دیگه حرفای دیگه زده بودن. و اصرار این آقای مصاحبه که باش میکنه اینه که میگه همش ایراد به مدیریت رجویه، یعنی هیچ جا ننوشته که آقا اصلا ایدئولوژی مجاهدین خلق بده، من از حرفم برگشتم، من مجاهد خلق دیگه نیستم، مجاهد خلق چیز بدی. و این واقعا این احساس پیش میاده که برنامه‌ای که رادیو فردا داشته اینه که همش پافشاری بکنه روی اسم مریم و مسعود رجوی و مسائل دیگر رو که اصلا ایدئولوژی این در داخل کمپ طرفدار داره یا نداره، اون رو اصلا بهش اشاره نکنه. و مسئله به این وجهات پیش میاد که اینا در واقع میخوان رجوی ها و اون دار دسته خیلی بالایی که دور بهشون هستن رو از بازی حذف بکنن، که نسل جدیدی از مجاهدین خلق رو با اسمهای جدیدی در بین اپوزیسیون جاسازی بکنن، که البته شروع شده. و هر جایی هم که اینجور مقاله چاپ میشه، آدمی مثل حسن دایور اسلام که در اون موقعیت قرار گرفته که رهبر این گروه بشه، نمیبینید که بیاد ایرادی به این مثلا عبداللطیف چهاروری بگیره، بگه نخیر رجوی ها که خودم هم خدای من بودن، اینها ایرادی ندارن و باید به کس دیگر ایراد گرفت. و این به این دلیل که من استنادم به یک مقاله مال چند ماه پیشه، چون دو حدود 8 ماه پیش دادگاه از یکی از اصلی ترین دادگاه های عراق به ریاست شخصی اسم ریاست ننوشته اومد و تصمیم گرفت مسعود رجوی و 37 نفر دیگر رو به تقاضای محاکمه شون رو کرد و تقاضای حکم جلب بین المللی رو برای اینها میخواد صادر بکنه. یعنی یک برنامه کلیه که در مقابل کار آمریکا قرار گرفته بعد از اینکه مدت‌ها از این سازمان به هر گونه استفاده کرد و قبل از انقلاب برای اذیت شاه، برای مبارزه با سازندگی ایران، بعد برای به ثمر رساندن انقلاب، بعد برای به دست گرفتن قدرت در زمانی که آخوندها از حکومت این آمریکایی‌ها رو ساقط کرده بودند، بعد اینا رو به عراق برد، اونجا اینا در کنار صدام قرار داد به جمهوری اسلامی حمله کنن بلکه از این راه بتونه قدرت دست بیاره و بعد هم در نهایت بعد از فروپاشی حکومت صدام از اینها استفاده میکرد برای بمبگذاری در ایران، ولی تمام اینها فایده نکرد. در نهایت دیدش که بهترین راه اینه که اینها رو اون قسمت های بد رو حذف بکنه و اون قسمت های خوب رو اونایی که بسیار مزدور و نوکر هستن حفظ بکنه و در انقلاب اسلامی آینده که در ایران میخواد بکنه از این نوع سبز و چه میدونم مخملی از اینا استفاده بکنه. و این داستان تحت تعقیب قرار گرفتن این زن و شوهر رجوی و 37 نفر از نزدیکانشون مال ژوئیه سال 2010، موقعی که واقعا آمریکایی‌ها دیدن که این جمهوری اسلامی وضعش خرابه، اون برنامه سبز به کلی مالیده و باید برن دنبال یک ساختن یک اپوزیسیون دیگری که باب میل مردم هم باشه که بتونه مردم رو گول بزنه. و چون این مجاهدین خیلی مزدورن و ولی یک عده آدم بدنام دارن، اومدن اون بدنام ها رو شروع به حذفش کردن و الان در این ماهای اخیر وقتی که مردم برای چهارشنبه سوری اومدن بیرون، وقتی که برای 13 به در اومدن، وقتی که این قضیه بحران تلافیش اومده که به هر حال از وحشت سقوط دارن پولاشون تبدیل میکنن، موقعیت بسیار بحرانی شده. آمریکایی‌ها دیدن که بله الان موقعشه که این برنامه حذف رجوی ها و بدنام های مجاهدین خلق رو عملی کنن، بقیه رو حالت قربانی و ضعیف و آدم خوب بدن و اینا رو به صدا تصفیه بکنن، دوباره به حلق بردم بدبخت ایران بریزن. و قضیه حالا در چند ماه آینده فکر کنم داختر و داختر بشه و این زن و شوهر و اون 36 یا 37 نفری که دور برشون هستن آینده بسیار تاریکی در انتظارشونه. ولی اون چیزی که ما باید حواسشون جمع باشه این که واقعا گول داستان رو نخوریم. اینه که بیاد و یک کسی اعتراف کنه در اشرف چه میگذره، اون یه حقیقته. اینه که این سازمان یک سازمان استالینیه، یک حقیقته. بعد اینه که بیان و فقط همه چیزها رو بندازن گردن 3-4 نفر و بقیه رو مبارک کنن، اون داستان اصلیه که ما در اون داستان باید برسمون جالب باشه، چون در اون داستانه که ما ادامه مشکلات بیشتری با این عده تصفیه شده و مبرا شده پیدا خواهیم کرد.
خدمت رو عرض کنم که از این آقای دایی پرسیده شد شما چطور انتقادی از مجاهدین و اشرف و اینها نداری؟ گفت تا زمانی که اجازه ندن اینا بیان توی یه رسانه دیگری اونجا آزادانه بتونن جواب بدن، اون موقع من اگر اعتراضی داشته باشم میکنم. ولی الان این خارج از حقوق انسانی است که اونا نمیتونن جواب بدن من به اونا اعتراض بکنم. من مونده بودم که زمانی ممکنه یه نفر این حرفو بزنه، چون اونا یه ایستگاه تلویزیونی رو پرقدرت دارن، احتیاجی ندارن که حتما یه تلویزیونی به اینا اجازه بده بیاد بعد این آقا شروع کنه به اعتراض کردن. و یک سیستم جدیدی هم که ایشون اعلام میکنه که ما دنبال از کنار گذاشتن کل این سیستم، این رژیم هستیم، یعنی خودشو داشت افکارشو میگفت، نه بگه از طرف مجاهد یا کسی بگه، از طرف افکار سیاسی خودش بر این فکره که برکناری کل رژیم، اگر افکارش مجاهدین باشه پس اون قانون اساسیش فرق نمیکنه، چون آقای طالقانی هم یکی از نمایندگان مجلس مؤسسان بودن. خواهش کنم.
بله ببینید، اینها وقتی که قضیه اینجوری داغ میشه، چون هر آدمی که فامیلاش اونجا باشن، در حال این آدم جزء این سازمان بوده، نمیتونه بیاد آروم بشینه. حداقل کاری که میکنه اینه که میره تظاهرات میکنه، سر و صدا میکنه، ولی بابا چون نمیتونه این کارا رو بکنه، اصلا باید ساکت باشید که اینا بتونن کلک رجوی ها رو بکنن، این سازمان رو تطهیر بکنن، وارد بازی نمیتونه بشه، چون اگه وارد بشه از خودش سوال میکنن، خودش این وسط ممکنه با اونا کله پا بشه، یه گوشه نشسته منتظره که آب از آسیاب بیفته، بعدا خواهد اومد و دل خواهد سوخت برای مجاهدین خلقی که از اونجا در آمدن و از این حرفا. در حال چیزی که مهمه اینه که ما حواسمون جمع باشه که اون کسی که داره مصاحبه میکنه ما رو گول نزنه. این آدم 30-20 سال با مجاهدین خلق کار کرده، در بمبگذاری ها اینا شرکت کرده، در حمله به نیروهای ایرانی شرکت کرده، نمیتونه همه اینا رو پاک کنه به این دلیلی که در اونجا با مردم بدرفتاری شده. حالا دیگری که هست اینی که مصاحبه دیگری که شده رو من پیدا کردم و و آدم وقتی که میخونه میبینه چرا آمریکایی‌ها پخش نکردن اینو. مثلا یکی از اینا که الان یادم نیست حتی اسمش، یه زنیه که اونم اسمش مریمه، ولی الان اسمش خاطرم نیست، مریم رجبی هم چیزی، حالا پیدا میکنم بهتون میگم. و این زن میگه که این سازمان خیلی بده، اونجا با زن خیلی بد رفتاری میشه، شما نبینید که اینا روسری سرشون میکنن، خیلی زنها رو میذارن جلو، اونجا با زن مثل کلفت رفتار میشه، منی که فرمانده بودم زیر دست فرماندهان مرد بودم، اون زنهایی که هیچی نیستن، فرمانده نیستن، اونا از همه موقعیتشون بدتره، اونا از همه بیشتر کتک میخورن، از همه بیشتر بیگاری ازشون کشته میشه. خب اینو چاپ نکردن. چرا چاپ نکردن؟ برای این که این کل سازمان مجاهدین خلق رو، کل ایدئولوژی اینا رو سوال میبره و نه مدیریت زن و شوهری به اسم مریم و مسعود رجوی رو. و عدم پخش این بسیار جالبه، و رسانه‌ای رو که این رو پخش کرده و این جالبتر از اونه، پرس تیوی وابسته به رژیمه، یعنی خود این رژیمی که با زن بد رفتاری میکنه خودش میدونه که این عمل زشتیه، اومده اون مصاحبه رو پخش کرده که کل این سازمان رو زیر سوال میبره و میخواد اون کاری که آمریکایی‌ها نکردن رو جلوش رو بگیره، چون این آدمایی رو که با نقاب میان جلو بسیار خطرناکتر از هر گروه دیگری میدونه. جدا از این مسئله یک داستان دیگری هم هست در این داستان، الان یادم رفت این وسط داشتم میگفتم، چون براشن همینجورم دنبال خبرهای دیگه هستم، حواسم گاهی پرت میشه. چی بوده خدایا؟
حالا تو شما یادتون میاد آقای بابک؟
به این، چون که شهریار رضا پهلوی خب از این داستان کلسیمی دروغینه برای خب ایشون نمیدونستن از شکایت کرده بود از عمل ارتش عراق. یه عده‌ای طبق معمول که بله اینها خائنن، آدم نباید از اینها پشتیبانی کرد و اینها، می‌خواستم این توضیح بدم که اصولا خب من بابک خندانی که نه مقام پادشاه دارم نه هیچی و کار سیاسی انجام میدم، میتونم بیام آزادانه بگم که بله اصلا این ارتش عراق خیلی کار خوبی کرد، یک کاش که همه اینها رو اصلا نسلشون رو از روی زمین برداریم. ولی یک پادشاه پادشاه همه مردمش، پادشاه آدم خوبشه، پادشاه آدم بدشه، پادشاه هم قاتل همون روسیه، هم درسکن شاه ایران آریامرشاه پادشاه همین مسعود رجوی بود، پادشاه مصدق بود، پادشاه همه بود و همه اینها حالا چه خوب چه بد چه خائن چه هیچی رو یک وظیفه پشتیبانی ازش داره. بعد ما این رو در دولتایی که جمهوری هستن میبینیم، مثلا امروز تو فرانسه این سارکوزی افتاده دنبال کشور مکزیک، اونجا یک دختری رو به حبس 60 سال حبس محکوم کردن به خاطر این دختر در یک آدم ربایی شرکت داشته، مثلا معشوقه یک آدم ربا بوده و اینا، و تمام شواهد مثلا نشون میده که این دختره واقعا دست داشته در این کار، گولی چی رو نخورده و خودش اصلا شریک جرم بود. ولی با این حال اصلا یک دشمنی با کشور این مکزیک پیش اومده به خاطر اینکه میگه هر نفر این کشور مکزیک حق نداره فرانسوی رو به زندان بندازه، رو این بار اول نیستش که این کشورها چنین رفتاری رو دارن. و به نظر من خب تا جایی میگه گفت درسته و این رضا پهلوی به عنوان شهریار ایران موقعی که پشتیبانی میکنه از این مجاهدین خلق این اب، نه اینکه اونها رو میخواد از گناه مبرا بکنه، بلکه اون وظیفه پادشاهی خودش رو انجام میده و نه چیز دیگری. و مسلمه یک آدم عادی مثل من یا مثل دیگه میتونیم یک سخن دیگری داشته باشیم که ایشون نمیتونه داشته باشه.
ولی در حال حالا اگر گذشته از اسم مجاهد و مثال هایی هم که شما زدین مثل قاتل و روسبی و جنایتکار، همه اینا ایرانی هستن و وظیفه یک پادشاه و دیدش ایرانیه، کار ندارند که چه لقبی دوش هست، قاتل، مجاهد، روسبی، آدم عادیه، باید یعنی وظیفه شونه که از دفاع از ما برخ بخیزند در مقابل ستم. کاملا با حرف شما موافق هستم. خواهش
به هر حال اگر ما قرار باشه مثلا این مریم رجوی رو به دار بزنیم، خب باید خودمون در ایران به دار بزنیم و نه اینکه اجازه بدیم به دولت عراق اون رو به دار بزنیم. این مسئله دیگه.
ببینید اصولا این رو مطرح کردی، من در هفته‌های پیشم فکرم در هفته پیش اتفاقاً آیا شدم هفت نزدیم خودم تو فکرم بوده، یکی از مسائل بسیار مهمی کسیه که همه ایرانی ها صحبت از دادگاه های بین المللی می کنن، دادگاه این دادگاهی که آمریکا درست کرده، دادگاهی که آمریکا درست کرده رو ما نمیتونیم بگیم خانم رجوی اونجا باید محاکمه بشه، چون خود آمریکا از به وجود آورنده های این سازمان مجاهدین خلق بوده. در اون دادگاهی که آمریکایی برگزار کنه مطمئناً اشاره‌ای به نقش آمریکا در به وجود آمدن همچی سازمانی نمیشه و واقعا ما باید دنبال این مسئله باشیم که خودمون هر کسانی رو که در گذشته جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی نقش داشتن خودمون محاکمه کنیم، نه آدمایی که وابسته به آمریکا هستن، چه خارجی باشن چه بدتر از اون ایرانی باشن که اونها با نقاب آمدن اون دیگه بدتره و کار رو بسیار خرابتر کنن. و نمونه بهترینش در این محاکمه صدامه که در اونجا هیچ اشاره به همین نقش مجاهدین خلق نکردن، اشاره به نقش دولت‌های خارجی در فروش گازهای سمی به عراق نکردن و به دو سه تا مسئله بند کردن، بعدم زود دارش دادن که اصلا همه سر و صدا بخوابه. قضیه داستان دار زدن آدم ها و انتقام جویی نیست و واقعا اینه که این آدمایی رو که نقش بسیار مضری در تاریخ مملکت ما داشتن ازشون سوال بکنیم و به اطلاعات تاریخی دست پیدا کنیم و بعد از اون در راستای چیزهایی که فهمیدیم نسبت به کشورهایی که نقش داشتن بتونیم به اونها فشار بیاریم. یعنی که شما اگر بیاید در مطبوعات ایران نقش هست مملکتی رو، من نمیخوام اسمم بیارم، در رسانه چاپ بکنید، جدی به وجود میارید که اون مملکت اگر بخواد آینده در ایران داشته باشه باید بیاد و به مردم ایران آوانس های بسیار جالبی بده. الان که این وسط درستی حرف میزدیم، اون داستانی که رو همین مجاهدین در کنار این قضیه مجاهدین پیش اومد دوباره یادم افتاد. یکی در بین این صحبت هایی که اون دو نفر دیگری که در اون روزها مصاحبه کرده بودن و فستیوی اینا رو پخش کرده بود، یکی از اینا آمده و یه آدمی مثل اونم یادم از خیلی داشته اسمش یادم میاد، میگه که در کمپ اشرف یک سوم طرفدار رجوی ها هستن، یک سوم به طور اتفاقی وارد سازمان شدن و گرفتار شدن. یعنی خب منظورش اینه که اینا شاید جا و مکان نداشتن، مثلا مفت بخورن و وارد این سازمان شده بودن و الان نمیتونن در بیان، و یک سوم هم مال این سازمان بودن و میخوان فرار بکنن، و یعنی این که اصلا این ایدئولوژی رو قبول داشتن، حالا دیگه قبول ندارن. و این رو هم آمریکا سانسور کرده، چون که اصلا باز این مسئله عدم علاقه آدم های حاضر در اونجا در مورد ایدئولوژیه، چون این طرف میگه یک سوم متنفر شدن، یک سوم اصلا ایدئولوژی واسه مهم نبوده، واسه جا و مکان اومده بودن، و میگه یک سوم هم واسه پول و جا تا آخر خط میدن. یعنی که هر جایی که ایرادی مجاهدین خلق بوده در به سازمان مجاهدین خلق بوده، در مصاحبه‌ای که در رادیو فردا چاپ شده در سایت رادیو فردا حضور نداره و فقط اصرار و پافشاری هست روی مسعود و مریم رجوی، و این بسیار سوال برانگیزه. و این بودش که من مدت‌ها وقتی این خبر رو خونده بودم همش فکر می‌کردم فایده آمریکا برش چیه، و امروز می‌بینم که اینا تمام حقیقت رو نگفتن و برنامه‌های مخفی دارن. در کنار این مسئله من گفتم که خود جمهوری اسلامی اومده افشاگری کرده روی خود سازمان که نتونن اون بقیه رو هم تصفیه کنن و دوباره به حلق ما بریزن. و یک چیزی که جالبه اینه که این عده‌ای که توی سازمان هستن، همین آقایی که مصاحبه کرده گفته اگر درها رو باز کنید اینها بیان بیرون سازمان متلاشی میشه، که البته متلاشی میشه ولی این به نفع آمریکاست، چون که وقتی متلاشی میشه دیگه نمیشه اومد خیر کسی رو گیره و گفته که آقا شما اونجا چیکار میکردید، اون 30 نفر هم که میخوام بگیرن سر به نیست کنن و قضیه سر و صداش میخوابه، اینا خود به خود توی بازار سیاسی میفتن و در اون موقع است که میتونن مهرهای بسیار جالبی برای آمریکا باشن. و یه چیزی که جالبه اینه که در قسمت آمریکایی قضیه ما هیچ آدم آمریکایی معروف نیدیم بیاد استناد کنه به این مصاحبه و بگه من میخوام آدم بفرستم با آدمایی که در اشرف هستن مصاحبه بکنیم و اینها رو از اون تو در بیاریم، چون که اینها میگن که اگر بیان بیرون سازمان متلاشی میشه. و این جالبه، در آمریکا این سازمان به صورت تروریست شناخته شده. خب آمریکایی که این رو تروریست میبینه باید دوست داشته باشه این متلاشی بشه. و این چیزی که جالبه اینه که این خبر فقط به فارسی چاپ شده، در قسمت انگلیسی هیچ گونه اثری از این مصاحبه وجود نداره. یعنی این که خود آمریکایی‌ها فعلا علاقمند به از همپاشی این سازمان نیستن، از اول فقط میخوان به جون این زن و شوهر بیفتن و همه چیو گردن اینها بندازن و بدون اینکه سازمان متلاشی بشه ازش بهره برداری کنن که اون هم قابل تحمله و تا حالا من به عقلم نمیرسه که به چه دلیل باشه، ولی خب اگر چیزی برسه بهتون خواهم گفت. و این چیز دیگری که بسیار جالبه اینه که هرچند که جمهوری اسلامی اومده افشاگری کرده روی اون کسانی که میخوان تصفیه بشن از این سازمان، چهره عوض کنن و رخنه کنن به بازار مکاره اپوزیسیون، هرچند در اون زمینه افشاگری کرده، از یه طرف دیگر از راه شیرین عبادی گفته که ما نباید بذاریم که عراق این عده رو اخراج کنه. یعنی که از راه شیرین عبادی جمهوری اسلامی میخواد این عده اون تو بمونه، این سازمان وجود داشته باشه و این سازمانی که با این عده یک سازمان غیر موفق برای سقوط جمهوری اسلامیه، یک وسیله بمونه برای این که اپوزیسیون باش از هم پاشیده بمونه و اینها بتونن زن و شوهر رجوی بتونن ادامه بدن به این بازی شلوغ بازی که میکنن و خارجی هم بتونن بگن که اینها رهبران اپوزیسیون هستن و جمهوری اسلامی کاملا در امان بمونه. و به قضیه واقعا یک چیز غاراش بیشی شده و افشاگری روی این مسئله کار بسیار سختیه و حالا در ماهای آینده چیزهای عجیب غریب تری خواهیم دید در مورد این مجاهدین و نقش‌های جدیدی خواهیم دید، بازیگری‌های جدیدی خواهیم دید از جانب آدم‌های مثل عبادی که هیچکی هم نمیاد ایراد بگیره بگه تو که طرفدار حقوق بشری چه نمیخوای اینا از اون تو در بیان، چه نمیخوای بهشون کمک بکنی و از این قبیل چیزها. تمام اینا مشکلات ما در اپوزیسیونه و تمامی اینا از اونجا ریشه میگیره که واقعا کسی نمیاد قضایا رو باز بکنه، مسائل رو زیر سوال ببره و مردم ما رو حواسشون رو جمع بکنه.
احتمال این پس میره آقای کاوه که اگر امریکا یا انگلیس یا کدومشون احتمال تغییری در این حزب، میگم حزب، در این گروه مجاهدین هستن که تغییرشو روی همون رؤساشون انجام بده و یهو مثلا همین دایی رو بیان بگن اصلا دایی به جای اینها باشه و دایی هم بیاد روسری ها رو برداره، این خودش یه گروهی است برای اینا در دستشون داخل ایران. چون میاد تا الان که من این خانم رجوی رو میبینم که هنوز روسری سرشه، به نظر من ممکنه همون به مرگ بگیر به تب راضی بشه و مردمه که الان این وسط رو پیش آوردن. بعد خود این خانم که نمیتونه یهو بیاد بگه من روسریمو برمیدارم، یه تغییر رؤسایی رو بدن و یه شخصی مثل همین دایی که میه نباید انتقاد کنم تا زمانی که اینا بتونن تو همین تلویزیونایی که ما انتقاد میکنیم باشن، ایشون تغییرات پالیسی اینا رو یا مرامنامه‌شون رو بده و این روسری رو برداره، کلی باز از اونایی که ناامید شدن به خاطر این روسری رو ممکنه داشته باشن و به عنوان یک رقیب حزبی در داخل فعالیت داشته باشن. امکانش هست؟
بله. خب به همین چیزی که اینا میخوان که آدمایی رو که اصلا از نظر فکری دنبال جنگ با غرب هستن، دنبال جنگ با فکر غربی هستن، با قیافه جدیدی وارد بازی بکنن که دنبال همون برنامه های فدرالیسم، برنامه های اسلامگرایی و از این قبیل کارها باشن. و اونجایی که واقعا با چهره باز با برنامه انقلابی اسلامی شکست خوردن، این رو از راه این که این نوعی دموکراسی و از اینجور چیزا دوباره به ما غالب کنن. البته من شخصا فکر نمی کنم که همچی کاری موفقیت آمیز باشه.
ولی توی فلسطین یاسر عرفات که رفت کنار، رهبر جدیدش کوچه‌عواری شد. حماس که همیشه یه شال گردن تنش بود فعلا که رواد نمیزنه، ولی کوچه‌عوار رو پیراهن میپوشه و تغییراتی که دادن اصلا مردم یادشون رفته که بابا این فلسطین 40 سال پیش چیکار میکرده با اون یاسر عرفات به عنوان یک گروه تروریستی هواپیما روبا، و یادتونه دیگه. ولی الان میبینین این آقا عباس به عنوان فراری هم نیست مثل یاسر عرفات بری یه جا قایم شه، توی تمام جلسات شرکت میکنه، رسما هم ازش دعوت میکنن میره و مردم یادشون رفته. امکانش به نظر من خیلی راحته برای اینا، چون نتیجه فلسطین و با حماس رو من دارم میبینم دیگه. و حتی طالبان الان رهبرش توی حزب افغانستان دیگه.
ببینین یه شما با طالبان یا فلسطینی ها بگیرین، اونا بالاخره یه مردم میگن، چند میلیون آدم هست و نسل عوض میشه، آدم جوان میاد. این گروه مجاهدین گروه خیلی بسته‌ایه و این 20 سال گذشته دست کم نتونسته جوان بتونه به خودش جذب بکنه به اون شکل. و شما تو همین عکساشون و ویدیوهاشون که نگاه میکنید، مراسمی دارن و خیلی میخوان به اصطلاح با شکوه اجرا بکنن، قدرت خودشون نشون بدن. خب میبینیم هیچ کس واقعا زیر 45 سال دیگه هیچ کسی نیستش و همه مردها یا ترها دیگه تاس شده، زنها همه چروکا رو صورت معلومه. خود مریم رجایی رو هم نگاه بکنید، خب نمیشه یک سازمان خیلی نظامیه و اصولا هم در گذشته کارهای نظامی کرده همه بالای 50 سال داشته باشه. و فکر کنم مسئله آمریکا هم امروز اینه، با این سازمان چی کار بکنه؟ این سازمان دیگه نتونسته یارگیری جدید بکنه، خون جدید بیاره و حالا حتی سرانش هم عوض بکنه، با اونای دیگه چی کار میکنه؟ همینا پیر شدن دیگه، نمیتونه به شکل یک سازمان نظامی تروریستی عمل بکنه، یه چیز دیگه بشه.
همون عوضش میکنن دیگه. به هر حال موقعی که رئیس اینو عوض بکنم، پالیسیشو عوض میکنن، اون مرامنامهشونو عوض میکنن، حجابو روی سران بر میدارن دیگه، خیلی مسائلشونو میتونن عوض بکنن. خیلی من یعنی اینطوری دارم، وقتی این دایی رو این دفعه دیدم، آقای دایی چنین جوابی رو به اون خانم تلفن زنه زدش، ازش خواست که آقا شما خواهرت اونجاست، نمیدونم خودت فعال بودی، هیچی چرا از اینا نمیگی؟ در جواب گفت این فر نیستش، انصاف نیست که اونا نتونن ما جواب بدن، من انتقاد از اونا بکنم. ولی من خودم برنامه‌ام برای آزادی ایران به طور کلی برکناری این رژیمه و اینجا منو مشکوک میکنه با صحبت‌های آقای کاوه که این چنین تشریح کردن، که این تغییری اگه خوب بخوام بدم و یه شخصی مثل دایی که اینطور داره کار میکنه با اون سیستم، میگه اگه من بیام این سیستم رو میارم، میتونه باز دو مرتبه یارگیریشون رو بکنن، چون خیلی ها از اینا کنار کشیدن، خیلی ها کنار کشیدن. و وقتی این کار که دایی شروع کرده به ها یه مقدار تو سایتش خواننده داره و میدونن به هر حال این قبلا مجاهد بوده، ولی یه سیستم جدیدی رو داره، این امکان رو نمیده شما؟
ببینید من فکر مویم باور کرده، ببینید اینا احتیاج به سیاهی لشکر ندارن دیگه. اینا الان برنامه قبلی که داشتن، اول آمدن نهضت آزادی رو درست کردن، درست در سالی که اوپک به وجود اومد، بعد در چند سال بعد که واقعا فعالیت اوپک بالا گرفت و جدی شد، اومدن سازمان مجاهدین خلق رو درست کردن که با فرماندهی همون دار دسته نهضت آزادی بود، شاخه نظامی نهضت آزادی. برنامه بودش که برنامه کمربند سبز ایران رو استانه بکنن و اینها قرار بود پاسدار بشن، اینها قرار بود پاسداران انقلاب اسلامی باشن و و صادر کنندگان این برنامه کمربند سر به آسیای مرکزی و مملکت های دیگه. برای همین بودش که تعلیمات به اصطلاح هم دینی دیده بودن هم تروریستی و کسی اصلا ایرادی به اینا نداشت، آمریکایی‌ها ایرادی به اینا نمی‌گرفتن. اون موقع که اینا آمریکایی می‌کشتن، آمریکا اینا رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار نداد بود، چون قرار بود دو سه سال بعد بیاد بشینه سر میز مذاکره با اینا. بعد که الان چند سال پیش می‌خواست با آخوندا اینا به اصطلاح لاست خشکه بزنن، اومدن همین اخیراً بوده اینا رو در لیست سازمان‌های تروریستی گذاشتن. ولی اون برنامه ها به کلی از بین رفت، یعنی این که واقعا حکومتی اومد سر کار که خودش پاسداران خودش رو داره. و میبینید که این مجاهدی خیلی حمله میکنن به پاسداران، چون اومدن نون اینا رو میخورن در واقع. و برنامه کسی که اصلا مردم ما منزجر شدن از این برنامه های انقلاب اسلامی، صادر کردن انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یه مملکتی میخوان که مسائل ملی روش باشه، ارتش درست حسابی داشته باشه، افتخار بیاره و از این حرفا. و دیگه آمریکایی‌ها احتیاج به سیاهی لشکر ندارن که بیاد سپاه درست کنه این حرفا. اینا آدمایی میخوان که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سیاسی فعال باشن. و الان با این آقای دایالاسلام شروع کردن به ساختن این نسل جدید مجاهدین که میاد سایت داره، افشاگری میکنه، مقاله مینویسه، پاش بیفته از شاه هم خوب میگه و هر جور شده میخواد خودش رو دل مردم جا کنه. ولی آدمیه که از اون ایدئولوژی میاد، از اون سازمان میاد و در نهایت همون برنامه ها رو بعدن به یه صورت جدید اجرا خواهد کرد. این نظر من. اینا دیگه واقعا احتیاج به سیاهی لشکر ندارن و یک سری آدمای قابل قبول میخوان و یک سری هم اون آدمایی هم که پیر شدن شاید به دردشون بخورن، اینها توی جمعیت بل بکنن، توی یه چیم هم صحفا برن واسطن، دعوا بندازن، فریاد بکشن، چون برای این کارا رو بلدن که چه میدونم تو تاکسی بشینن بدبویی بکنن. واقعا از همه گونه استفاده از اینها میشه کرد. هنوز هم اینها میتونن بسیار مضر باشن. فقط تنها چیزی که لازمه اینه که اینها تصفیه بشن، تطهیر بشن، بتونن از نو فعالیت بکنن. یه عده از پایین، یه عده از بالا و این وسط ما رو حسابی از اون مسیری که داریم خارج بکنن.
این راجع به ایدئولوژی گفتیم، من به گمان من اصولا برای این مجاهدین خلق خود ایدئولوژی یک بهانه یه دستکم برای سرانش و یه گروه بزرگی از کسانی که در سطح بالاش هستن، یک بهانه برای یک تجارت. و اینها خب میتونن ایدئولوژیشون رو خیلی راحت عوض بکنن که این تجارت خودشون رو، این واسطه‌گری خودشون بین میان آمریکا و ایران رو ادامه بدن. این مسعود رجایی خب مجاهدین خلق نبود، به فرض این از ایران فرار کرده و میاد پاریس. خب این نه هنری داره، نه سوادی داره، نه کاری داره. این چون مثلا شاید یک بار درست میکرد در محلی پیگال پاریس و اونجا به کارهای خیلی ناجور میکرد. واقعا تو این این آدم هاییم که در این مثلا این رو راه انداختن، خب آمریکا هم به دنبال اینجور آدم هاست. و همیشه در این داستان 28 مرداد میگن نمیدونم اوباش و ارازل ریختن و مصدق رو انداختن. اوباش و ارازل خود اونها بودن، یعنی هر کسی که به آمریکا وصله، به انگلیس وصله، اینا رو میگن چیز، به اینا رو میگن آدم های خوب و مدافع حقوق بشر و هنرمند و از اینجور چیزها، و آدم های عادی معمولی رو میگن اوباش و ارازل. در حال منظور من اینه که اینها، این آدم ها فردا همونجور که کاوه گفت میتونه اصلا خیلی هم هوادار پادشاهی بشه، اصلا بگه آقا من ببینن که مثلا این میتونه هوادار برای خودشون درست بکنه که نه اصلا این قایام شاه خیلی آدم خوبی بود و از این دو چیزها. هیچ چیزی به هیچی باور ندارن جز به همون پولی که بهشون میرسه، قدرتی که بهشون میرسه، وگرنه خب اینها واقعا بیمایه در آدم های روی زمین هست.
بله به هر حال چیزی که واقعا باید ما از اینها بترسیم از و گول اون خبرهایی رو که میخونیم نخونیم. این مسئله که اینها اونجا تحت ستم هستن این درسته، ولی این مسئله نباید گذشته اینا رو فراموش بکنه و ما رو واقعا به خواب ببره و فکر کنیم که دیگه این قضیه تمام شده. بهره برداری که یک دولت خارجی از اینا میتونه بکنه به سر اومده. این بهره برداری هیچ وقت به سر نخواهد اومد، چون قضیه اصلا قضیه نفته و این نفتی که ما داریم این یک ماده ای که به صورت طبیعی از دل زمین در میاد، هیچ وقت تموم نمیشه و چون اون نفت تموم نمیشه منافع خارجی تموم نمیشه و در نهایت همیشه احتیاج به مزدور داره و این احتیاج به مزدور رو از راه استفاده از کسانی که ایدئولوژیشون قابل قبول نیست و به حمایت خارجی احتیاج دارن انجام میده و ما باید واقعا همیشه حواسمون کاملا به مشکلات اصلی مملکتشون جمع باشه و گول نخوریم. دوباره
آقای کاوه، این آقای امیر احمدی ماره لابی بوده دیگه. امیر این آقا جدیدن یه مصاحبه ای رو بی بی سی پخش میکنه که میگه حالا شما به من بگید چه اشکال داره همین رژیم کلن عوض بشه، سیستم برخورد قانونیش با مردم عوض بشه، چه اشکالی مگه داره؟ منظور شما تغییر قانون اساسی و اصلاحاتشه؟ خب همین رژیم میتونه همون انجام وظیفه رو بکنه با اون قوانین، چه اشکال داره؟ اینو الان دو روز سه روز این تیکش رو داره بی بی سی پخش میکنه که در حقیقت به نظر من داره به اون نوع سیستمی که در منطقه رواج پیدا کرده از نظر اصلاحات پیشنهاد سیاسیه، چون برای این لابیه دیگه، لابی جمهوری اسلامیه که آقا ما هر سازی شما بخواییم میرخصیم با ما بکنیم. اینو شما چی میبینی؟
ببینید واقعا تمامی اینها مسائل اصلی داستانه، تمامی اینها وجود داره، تمامی هر طرفی سعی میکنه یک جوری نظام رو حفظ کنه، اون نظامی که خودش میخواد. آمریکایی‌ها یک نظام به خصوصی رو میخواستن، اون نظام نیامد، اسلامی اومد ولی اون نظام نیامد. اونها میخوان هر جور شده ما رو برگردونن به اون نظامی که قرار بود بیاد و تنها رایی هم که داره این که نظام بمونه رؤساش عوض بشن. واسه همین چی میگن؟ میگن انتخابات رو باید خود این نظام بذاره، یعنی این که خب وقتی این بذاره اصلا خودش مشروعیت پیدا میکنه دیگه. این دار دسته دموکرات های سبز که اومده که من از رو ایراد گرفتن گفتن یه حزب اللهیه، خودشون حزب اللهیه هم میگن در همین نظام باید رای گیری انجام بشه. خب هر نظامی رای گیری دموکراتیک بذاره خود به خود مشروعیت پیدا میکنه، بعد اونجا چی میشه؟ نظام میمونه، آدمای جدید میان سر کار. این برنامه آمریکاست. برنامه انگلیس که تونست از آب گلالود ماهی بگیره، آخوندار رو بیاره سر کار، اینی که یک جوری آخوندار رو حفظ میکنه، میگه هر جور شده اونم میگه باز رأی بگیریم و اینا، بعد شاید این عده برن یه عده دیگه بیان. اینها همه اینها به ما کاری ندارن، یعنی این که ما که اومدیم تو کوچه برای چهارشنبه سوری، ما که فوج یعنی ما مردم ایران که فوج به مقبره کوروش به تخت جمشید رفتیم، این اصلا به ما کاری ندارن، به تاریخ ما کاری ندارن، به منافع ما کاری ندارن، عمل اکره خودشون دنبالشن و اصولا براندازی نمیخوان و هر جا اسم براندازی میاد یهو رم میکنن در میدن. و اینه که ما باید ببینیم که در بین این گروه اپوزیسیون که وجود داره کیه که میگه براندازی؟ خب البته یه نفر میگه، کسی دیگری نیست، همه هم میدونن کیه و شخص شاهزاده رضا پهلوی میگه این رژیم باید بره و این رو ما باید دنبالش باشیم، براندازی رژیم و براندازی از هر راهی واقعا، ولی اون راهی که برای خود ما هزینش کمتر باشه و خب اون بهترین راه همین تظاهراتی که برای تجدید از تاریخ ایران و فرهنگ ایران در زمان نوروز پیدا کردیم و باید تاریخ و زمان دیگری برای ادامه همین بازی پیدا بکنیم، ولی مسئله اصلی ما براندازیه و نه رأی‌گیری خوب در راستای این در با همکاری این نظام یا با همکاری اون مملکت‌های خارجی که منافع خودشون دارن. ما می‌خوایم این نظام بره، رأی‌گیری بعدیش هم می‌خوایم خودمون انجام بدیم، احتیاجی به سازمان ملل نداریم. این باید واقعا ته فکر این مردم ما وارد بشه که البته من فکر می‌کنم شده و اگر همچین اتفاقاتی بیفته واقعا فکر میکنم مملکت ما از این دست این انگلیس و آمریکا که منافع خودشون رو دارن و سناریوهای بسیار دلانگیزی دارن ولی و همیشه باریش و پشم و آخون از دست اینا بتونیم راحت بشیم.
این اصلا 10-15% مردم ایران نمیخوان این نظام برفته، شاید بخوان آدمهاش عوض بشن ولی چون منافعشون سودشون در موندن این رژیمه، به خاطر اینکه از این راه از راه دلالی هایی که دارن، حال دلالی در کارهای بازرگانی، دلالی در رابطه با غربی ها و هزار تا چیز دیگه زندگی میکنن، زندگی مرفهی دارن و البته 85% 90% مردم ایران هم به خاک سیانشون دارن از این کارشون. اون 90% روشنه که خواهان برافتادن این رژیمه ولی چنان در مشکلات اقتصادی هستن که اونها نیستن که میتونن برن مثلا سایت درست کنن، وقتشون رو بگذارن برای مبارزه سیاسیشون، تمام وقتشون میگذاره برای انگار معاش روزانه‌شون و این گروه همون 10-15% که در بیرون ایران زندگی میکنن یا در بیرون ایران هستن، در بخش بزرگیش رو برخیر در مسافرت میرن یا اینکه خانواده دارن و در یک شیوه زندگی دیگه هستن، اونم از راه واقعا میشه گفت مفتخوری، چون که همونطور که اشاره کردیم در ایران اقتصاد تولیدی که وجود نداره، اقتصادیه بر روی رانت و بر روی رویتهایی که هر کسی داره و از این راه درآمدی خوبی داره با یعنی معادل فقر یه عده بزرگ از دیگران. اینها اون 85% 90% مردم که صدایشون جایی نمیره و خودشون هم امکانات ندارن که صدایشون رو برسونن، تنها یک نماینده دارن و یک نماینده میتونن داشته باشن، اونم شاهزاده رضا پهلویه و باید امروز این موضوع رو خروش تاکید کرد که مسئله ایران پیش از اینکه حالا خیلی مسئله سیاسی باشه یک مسئله اجتماعی بزرگه، یک شکاف اجتماعی هست میان یک عده گروهی که در رفاه زندگی میکنن و هوادار این نظام هستن، نمیگم الزاماً هوادار آدم های این نظام ولی هوادار این نظام هستن، حالا میخوان این حسن نباشه حسین باشه، مثلا میر حسین موسوی باشه، مثلا این احمدی نژاد نباشه، اینها هم همشون در رفاه زندگی میکنن و هوادار اینن و 90% در فقر زندگی میکنن و خواهان برافتادن این رژیم هستن. تو تظاهرات سال گذشته تابستون دو سال گذشته ما دیدیم تمام شعارهایی که داده میشد برای برافتادن رژیم در محله های فقیرنشین بود و این گروه های سبز و اینها رو ما در مثلا محله های شمال تهران میدیدم. اینا واقعا بگمان من شاهزاده رضا پهلوی باید هرچی بیشتر در بیان خودش در این موضوع تاکید بکنه، چون که خود این اصولا انقلاب اسلامی و هوادارانش همیشه میخوان یک جوری وانمود بکنن که رژیم پهلوی رژیم پولدارها بوده و این انقلاب اسلامی انقلاب مستضعفان، در واقع درست برعکسش بوده. هم رضا شاه خودش از یک از مردم برخواسته بود و اصولا تمام کارنامه این دوران پهلوی هم همش کارهایی بود در اصطلاح یک انقلاب اجتماعی در ایران. باید در این موضوع تاکید کرد و جو رو یک نظر عوض کرد و افکار رو عوض کرد، به ویژه افکار غربی ها رو در این زمینه.
هر حال این مسائل مسائلی که ما هر دفعه میتونیم در موردش صحبت کنیم، چون که یادآوری میکنم که باز این مسئله که ما پافشاری میکنیم رو شخص شاهزاده رضا پهلوی، از یه طرف در اثر کارنامه درخشان پدر و پدر بزرگشه، ولی از طرف دیگه برای اینی که تمام نیروهای وابسته به خارجی برنامه‌شون اینه که بیان سرمایه های ما رو تاراج کنن و یک بند پافشاری میکنن. الان نفت احتیاج به سرمایه گذاری که داره باید خصوصی بشه و از این حرفا، اگه نشه اصلا نفت ایران تبخیر میشه از بین میره، که خب ایستای واقعا حرفایی که آدم کلش سوت میکشه شاخ در میاره. و تنها رایی که ما داریم برای اینکه حفظ بکنیم تمامیت ارضی خودمون رو و استقلال اقتصادیمون رو، که یک نیروی باشه که برتر از هر گونه منتخب وابسته به خارجی باشه، یک نیروی باشه که حافظ تمامیت ارضی ما باشه، حافظ ملی بودن منافع ما باشه، و اون تنها نیرویی که تضمین کننده این مسائله که همش به استقلال سیاسی و اقتصادی ما میانجامه، اون مقام شاهنشاهیه، اون نظام شاهنشاهیه. در یک نظام شاهنشاهی ایران تجزیه نخواهد شد، در یک نظام شاهنشاهی ایران تیکه پاره و خصوصی نخواهد شد، چون اصلا هویت این نظام حفظ منافع ایرانه.
حالا اگر فکر بکنیم که این روش سیاست امریکا پیش بره برای انتخابات، ما در مقابل یه همچین موزلی میخوایم قرار بگیریم، بهتر نیست از حالا ما شروع به این تبلیغات بکنیم که انتخابات آریانه و کار ما در شرکت در این انتخابات با اعتصابات نصف روزمون در مورد نه در مقابل دنیاست که نه احتیاج به چاپ کردن دارید، نه احتیاج به صندوق دارید. ما اعتصاب میکنیم که، یعنی کسانی که اعتصاب میکنن جوابشون بر اینه که نه، یعنی این رژیم نباشه. چجور میتونیم اینو سازماندهیش بکنیم؟ که چون من میبینم، چون همه جا بعد از دعواها و شلوغی ها و چند نفر کشته شدن و این کارا میگن خب حالا انتخابات داره شروع میشه، ما به یه چنین انتخاباتی داریم برمیخوریم؟ این شیوه فیزیکی جلوی هر عمل تقلب و هر نفوذی رو میتونه بگیره، تبلیغمون در این مورد در بیرون موثر خواهد بود که انتخابات آریانه فیزیکی نصف روز اعتصابات؟ اینو چجور شما میبینید؟
ببین، من اجازه بدید توضیح بدم برای بابک، چون در بحث ما نبود و ما در این بحث بابک جان گفتیم، چون که واقعا این تضمینی نیست خارجی بخواد بیاد و انتخابات بذاره و خودش هم انتخاب رعیا رو بشموره، و خب به هر حال چون وقتی که دست ما نباشه، تضمین نباشه، ممکنه هر چیزی از توش در بیاد. و در این فکر بودیم که چه کار بکنیم، که اگر خودمون فکر کردیم که تقلب شده باهاش مبارزه بکنیم. آقای روی پیشنهاد کردن که باید تظاهرات
حالا تا بگیره من یه اشاره بکنم. موضوع اصلا تقلب در رأی نیستش، میشه اصولا خیلی هم رأی ها رو خیلی خوب شمرد، ولی شرایط رو جوری درست کرد که اون آدمی که آدم میخواد انتخاب بشه. کافیه که خب به یه گروهی یک پول خیلی کلانی بدن برای تبلیغات، و این اون گروه که اصلا نماینده چیزی نیستن، خب برن در تمام شهرستان ها در تمام دهات اینا برای خودشون تبلیغات بکنن و مسلم اون روز به انتخابات این کسی که میره رای میده به هر حال به کسی که میشناسه رای میده.
نه ما منظورمون برای آری یا نه،
در نتیجه خیلی خیلی کسای دیگر تحت شعاع قرار بده.
آقای بابک ما میخوایم برنامه تبلیغات اونطوری باشه که انتخابات رفراندومی که داره انجام میشه برای جمله آری یا نه همون عملی که 57 انجام شد انجام بگیره، نه این که برم به کسی رأی بدم. ما برای آزاد شدن از دست اینا و تکلیف خودمونو با دنیا روشن بکنیم که بابا ما مردم اینا رو نمیخوان. اگر اونطوری باشه احتیاج به فیزیکی داریم، چون ممکنه اینا نرو زیاد بریزن، کنترل رو دست خارجه. به این خاطر فکر کردیم که هر چی اینا دارن در مورد انتخابات میگن، اینا اولین مرحله برای هر شخصیتی که میخوام بزن، اولین مرحله تکلیف مردم ایران و دنیا رو روشن بکنیم که این رژیم رو میخوان یا نمیخوان. اگر میخوان شما صحبت انتخابات یا شخصی رو بکنید یا حکومتی رو، اگر نمیخوان خب اینو یه رفراندوم بذارید. آقای کاوه خواهش کن.
هر برحال چیزی هست اینه که ببینید در اون بحث آخرین فکری به سر مرزده و حالا نظر بابک رو میخوام اینه که من اولا گفته بودم که تنها رایی که واقعا تقلب نشینی که مردم حضور جدی در حوزه‌های شمارش داشته باشن و هر نفر بشینن و هر رأی که از صندوق‌های شفاف در میاد، نه صندوق‌های کدر که نشه فهمید توش قبلا رأی بوده یا نه، هر رأی که در میاد این رو یه دوربینی بذارن، جلوی دوربین بگیرن و همه ببینن که چه رأی بوده و تقلبی نشه. و در نهایت اگر واقعا بخوان که تقلب باز کمتر بشه، اینی که رأی نباید به صورت مخفی باشه و از این گونه قبیل چیزها. حالا نمیدونم نظر خودت چیه، آیا به نظر تو رأی غیر مخفی غیر قانونیه، غیر دموکراتیکه، سیستمای شمارش باید چجوری باشه؟
رأی که باید مخفی باشه، چون که موقعی که غیر مخفی باشه خب خیلی از روی ترس امکان داره چیزی که دلشون میخواد رو ندن. اصل مخفی بودن برای اینه که اون کسی به اصطلاح نترسه از رأی دادن از اون چیزی که میده، چون که مخفیه. چون اگه مخفی نباشه دیگه ارزشی نداره. یه مصدق که به اصطلاح رفراندوم گذاشته بود، اولا که اصلا خیلی مسخره بود، چون که فقط در تهران چیز بودش، در تمام تهران دو تا جایی بود برای رأی دادن، یه جا بود برای رأی که میرفتن آره رأی بدن، یه جای دیگه برای نه. معلوم بود که کی داره میره برای آره کی نه. خیابونا هم که همه آدم های از دود بوده پر بودن، خوشنه که هیچ کس و میشه از خونه شده نمیرفت رأی بده، یا اگر میرفت رفت بی رأی بده برای آره رفتن میداد، وگرنه چون حجمینش کسی نشده بود.
حالا بعد به نظر تو شمارش آرا باید چجوری باشه که این
نه این چیزایی که میگی همه درسته. خب اینا روش هایی که در همین غرب هم انجام میشه و اینا مسئله که هستش. ببین یادت باشه چند سال پیش که اینجا قانون اساسی اروپایی رو میخواستن بذارن، اکثریت مردم فرانسه مخالف بودن، ولی یک تبلیغات خیلی بزرگی شروع کردن، بوق و کرونا و اینها، و مردم رو ترسوندن اگه رأی ندید، اگه نشه این قانون اساسی نوشته نشه، اصلا از اقتصادتون بد میشه، این میشه، اون میشه. خب انقدر از اینجور تبلیغات کردن بالاخره تونستن خیلی علت مکتماک اون رأی مثبت رو بگیرن. اون کشورهایی هم که رأی منفی گرفتن اینا دوباره انتخابات دوم گذاشتن و این چیزا، بالاخره به زور اون رأی مثبت رو گرفتن. مسئله اصلی اینه، آیا این فرض کنید همچین رفراندومی بذارن با این امکانات تبلیغاتی که اینها دارن، غربیا دارن، آمریکایی‌ها دارن، اینها نمیان آیا مردم رو بترسونن اگر رأی مثلا بدید نه ما دنیا نمیدونم اینطور میشه اونطور میشه، نه، و مردم رو بترسونن، مردم بالاخره از زندگی خودشون میترسن که آینده شون مثلا ورزشون از این چیزی هم دیگه بدتر بشه و از این داستان ها. اینو باید یعنی اگر انتخاباتی میشه باید یک شرایطی هم ایجاد بشه که اونهایی که موافقن و اونهایی که مخالفن از همون امکانات تبلیغاتی بهره مند بشن. بگرنه خب مسلمه که اگه خیلی توازن نباشه روشه. مردم بالاخره به اون چیزی که بیش از همه تو گوششون میره رأی خواهند.
چون با بودن این رژیم که انتخابات من فکر نکنم مردم شرکت بکنن. حالا هر کسی دیگه بهترین امتیازا رو به مردم وعده بده، با بودن این رژیم تا اینجایی که من دیدم مردم شرکت نخواهند کرد و اگر میخوان نا انتخاباتی بذارن، دروغی بگن، منظورشون پس هرج و مرجه. اگه واقعا هرج و مرج نمیخوان، کاری که تو 57 تو تغییر قدرت بین امریکا و انگلستان انجام شد از نظر اقتصادی توی ایران، دوتا برگ رنگی هم بود، هم آرش مشخص و هم نش. تازه یه نفر هم با مسلسل بالا سر صندوق ایستاده بود، طرف مخفیانه هم رفته بود نوشته بود، تاش که میکرد رنگش معلوم بود چیه. این
من به شما این مثال بزنم، ببین منظور من از این حرف من چیه. ببینید یا این رفراندوم بذاریم تمام دنیا، حالا نه فقط آمریکا، یا چینیا، روسیا، اینا هم بیان آدم بفرستن که مثلا نظارت بکنن و همه چیز درست انجام بشه، ولی پیش از این یک شروع کردن تبلیغ کردن که آی مردم مواظب باشید این جمهوری اسلامی میفته پشتش مجاهد میاد، این ترس تو مردم بذار. خب روشن مردم جمهوری اسلامی ترجیح میدن به مجاهد.
خب میرن.
اینه مسئله. این که آیا ماهایی که مخالف اکثریت هم از خودمونم میدونیم مخالف این نظام هستیم و میخوایم این نظام بیفته، آیا از همون امکانات تبلیغاتی برخوردار خواهیم بود؟ آیا به ما اجازه خواهند داد در داخل ایران تبلیغ بکنیم برای افتادن این رژیم؟ که مهم اینه و رفت با مردم صحبت کرد، متقاعدشون کرد، به رأی داده. این یه واقعیت هر انتخاباتی بود، هر پیشرفته ترین کشورهای دنیا، مردمو که هر کشوری که 100% هم باسوادن و چند درصدشون هم دانشگاه میرن و اینا، بالاخره تر دسته این تبلیغات انتخاباتی هستن. یک انتخابات درست تنها رو شمارش آرا نیست، روی این موازنه ای امکانات تبلیغاتی هم هستش.
خدمتتون عرض کنم که اتفاقا اینو شریعت رضا پهلوی قشنگ توضیح دادن که ما مسیرمون، اولا میدونیم که میخواییم چیکار بکنیم برای خواستن این نبودن این رژیمه، یک رفراندوم آری یا نه، بعد از اون آزادی همین مسائلی که شما میگی، تبلیغات هر کسی باشه.
ببخشید مثلا حتی برای همون رفراندوم اولیش هم اینه، میگم خب کاری نداره، میگم رفراندوم میذاریم و تبلیغات میشه تمام بی بی سی، نمیدونم رادیو صدای آمریکا، همه اینا این ترس رو در مردم میندازن که اگه این رژیم بیفته پشتش این مجاهدین آمادن که بیان رژیم رو در دست بگیرن. شما مواظب باشین، درسته این رژیم خیلی بده ولی اگه بیفته بدتر خواهد شد. مردم هم از گروه گروه از ترسشون میرن و میگن نه همین رژیم بمونه. باید این امکانات ببینن. همین رضا پهلوی شهریار فقط میان آدم های شخصیت های سیاسی ما کسی که بیش از همه هوادار داره، چون دیگر هم هواداری مصفت داره، ولی چنان مطرح نیست. یعنی همش از یک آدم های خیلی بیهوده صحبته، چون که امکانات تبلیغاتی دست اوناست. من مثلا ما خواهیم داشت، یعنی باید از این نه تنها روی شمارش آرام ها تأکید بکنیم، بلکه روی امکانات تبلیغاتی نه تنها در خارج ایران بلکه در داخل ایران. این یعنی من بابک خندانی باید ضمانت جانی و اینا داشته باشم و از نظر مالی هم همونقدر امکانات در اختیار من گذاشته باشه که بتونم برم در فلان ده سیستان و اونجا مردم رو تشویق بکنم برای براندازی و رأی دادن برای براندازی جمهوری اسلامی.
احتمالاً
این ضمانت وجود داره، اگه وجود نداشته باشه این انتخابات ارزش نخواهد داشت.
دقیقاً درست شما می‌فرمایید. من فکر کنم که همینطوری اون نمیانن اعلام بکنن یک انتخابات، به هر حال باید یه زمینه های فراهم بشه برای همه کسانی که اینوالف هستند برای آزادی ایران، که یکیش هم به هر حال از این آزادی ها باز شدن این صدا برای شهریار رضا پهلوی است، که این مطالبی که الان دارن بیرون ما به راحتی میشنویم در سطح کشور پخش، من فکر کنم همطور که شما میگی اولش نمیبینم که نتونن باز بذارن و بخوان انتخاباتی رو شروع کنن، من اینو نمیبینم. باید یه آزادی بیانی رایج بشه و تو این آزادی ما میتونیم حرف خودمون رو بزنیم. اگر نشه همون متاسفانه مسئله میشه که شما مثال زدید راجع به مردم، نمیدونم این هم شد یه معما. آقای کاوه‌شون
به هر یه مشکلی که بذارش راه حلای پیدا کرد. این پاسخ من بود به کاوه که خیلی روی مسئله شماره شماره تاکید میکنم، میگم اون از نظر فنی خب قابل میشه براش راه حل پیدا کرد، همون راه حلایی که خودش گفت، ولی مسئله مهم اینه که آیا ما اصلا آزادی عمل خواهیم داشت یا نه.
بله مهمش اینه. آقای کاوه،
آقای بابر، شما میگین آقای زکی میگه ما باید آزادی بیان پیدا کنیم، ما میگیم که آزادی بیان نداریم، ولی اونا میگن آزادی بیان به وجود اومده، تلویزیون درست کرده مثل اندیشه، هرچی بخوان اون تو میگن، اسمش هم گوشن آزادی بیان، اونجا بابای نشسته میاد به مجاهدین ایراد میگیره، بعد میگه انتخابات مجاهدین شبیه انتخابات زمان شاه بوده. خب اینا در فکر مردم افکار غلط رو تلقین میکنن، بدگویی میکنن، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دار دسته چه میدونم نوری علا رو میارن جلو، اون یکی رو میبرن عقب، واقعا با افکار بازی میکنن و اسمش هم گوشن اندیشه آزادی بیان، و آزادی بیانی که مد نظر خارجی از الان شروع شده، اون آزادی که ما میخوایم اون ممکنه هیچ وقت پیش نیاد و همینجوری سر ما واقعا بی کلا بمونه. ولی همین که واقعا
کار من فقط راجع به آزادی صحبت نکردم، آزادی خب من اینجور از فرانسوز نگم آزادی بیان دارم، ولی امکانات رو ندارم. موضوع اینه که با یک ور یک کسایی داریم که امکانات میلیارد دلاری دارن و این ور که اکثریت مردم هم هستن هیچ امکاناتی ندارن. خب در اختیار من همون پول رو بذارم، من هم میتونم خیلی کار رو انجام بدم، خیلی ها رو بسیج بکنم، خیلی کار رو بکنم. این تنها موضوع اون آزادی نیستش، موضوع امکانات مالی هم هستش.
دقیقا همین مشکل ما واقعا یکی دوتا نیست، ما تنها چیزی که میتونیم واقعا بهش امید داشته باشیم اینه که مردم حواسشون جمع باشه در اثر این 30 سال بدبختی که کشیدن، و اون کسانی که تو این نظام بودن و کسافتکاریاشو دیدن و میدونن که چه آینده بدی در انتظارش اگر در کارش، اونها حداقل اگر حکومت اسلامی بیفته باید وارد معرکه بشن و از نیروهایی که بی صدا هستن حمایت بکنن. البته تمام اینا بیشتر تئوریه و حالا معلوم نیستش که تا چه حد به نتیجه برسه.
من حرف دیگه راجبه موضوع ندارم، ولی از اونجایی که راجبه مجاهدین خاص صحبت کردیم میخواستم یک رای باشه به حرف دیگه بزنم به مسئله ریبی امروز.
برای بگو مسئله رو، منم در پایان میرم روی قضیه بیژن، آقای بیژن
اونو پس بذارم میخواد برای آخر. اتفاقا میدونی کسی که مثلا مسعود رجوی رو در تماس گذاشت با صدام حسین و عراق و در واقع وسیله رفتن اینها به عراق شد، وزیر امور خارجه فرانسه اون موقع رولان دوما بودش و اون این بودش که این مسعود رجوی که پاریس اومده بود پناهنده شده بود رو با مقامات عراقی در تماس گذاشت و پیشنهاد داد تو ظاهران اصلا ایده اون بودش که اینها برن اونجا در عراق. آقای رولان دوما اتفاقا دیشب در یه برنامه تلویزیون فرانسه مهمان بود، البته الان دیگه پیرمردی شده 89 سالشه، ولی هنوز سرزنده است و کتابی نوشته، چون این خیلی به دادگاه کشیده بود، محکوم شده بود بابت اختلاس و اینها، و بعد در فرجام همه اینها رو البته ازش پاک کردم. دلیل اصلش هم اینه که این آقا درست بعد از جنگ خیلی سن جوانی 26 سالگی رفت فراماسون شد، و این پاک کردن این گناه ها به نظر من خیلی رابطه داره با فراماسون بودن ایشون، چون که وگرنه به گمان من اون اختلاس هایی که مخصوصا شرکت نفتی الف کردم جزو دیگه بسال خریدتش جزو دار شده اولهای کلانی بالا کشیده. ولی مسئله این نیستش، مسئله که جالب بود دیشب خیلی خوب راجع به زنبازی های خودش از این چیزا حرف میزد و اینها، ولی خیلی مسئله که زیاد برای من جالب نبود، ولی یک اشاره به لیبی کرد، چون که خب رفت امروز بحث روز یادتون باشه تو سال 1985 یعنی اون میشه 25 سال پیش آمریکایی ها رفته بودن و لیبی رو، همین شهر بنغازی رو بمباران کرده بودن، چون اینا یه خبر بهشون رسیده بود که این قذافی در یک اونجا در یک پایگاه نظامی هستش و بره اونجا رو بمباران کنن، این قذافی رو امکان داره خواب بتونن بکشن این، و برای این که بتونن خب این بمباران انجام بدن از یک پایگاه هواییشون که در انگلیسه این کار رو انجام داده بودن و باعثی از درنچه بالای فرانسه میگذاشتن، اومده بودن با فرانسه میتران که موقع شمول فرانسه بود مذاکره که اجازه بخوان. حالا ظاهرم به چیز گفته این چیز این هولاندوما فرانس و میتران اومده از این نظر خواست و موقعی دیگه وزیر نبود، چون که شاکشیراز نخست وزیرشون آدم های دست راست، این هم گفته بود نه این کار رو انجام نده. و چیزی که جالبه که تا این حرف بهش اینی که برنچه آمریکای ناشور شدن که خب اول این موقع به تاخیر افتاد این داستان چند ساعت، و بعدم ناشور شدن که برن از دور بزن اقیانوس از بالای اسپانیا بیان، و این باعث خود گفته این آقا که خبر به خود اون گوش قذافی رسید و از اون محل فرار کرد، برای اینکه این داستان کشته نشد. چیزی که جالبه اینه که خب اولا میبینیم در اون سال فرانسه چجوری داشت به همین قذافی کمک میکرد، و این خبر رسیدن بهش خب روشنه که خود فرانسوی‌ها خبر رو بهش رسوندن، و یعنی کی میتونسته که بهشون خبر رسید که آمریکایی‌ها میخوان بیان تو رو بکشن، و این خود پیشیده بودن این داستان ها و یا آدم هایی رو یک روز میرن میخوان کمر قطع میبندن و یک روز دیگه بهش کمک میکردن، با صدام حسین هم یک این داستانی خب میدونیم بوده. ولی حالا این یک انکسوده، میخواستم برگردم به مسائل لیبی چون که خب خیلی مهمه، ظاهران امروز خیلی مسائل گیر کرده و پیشروی نمیشه. این هفته گذشته بحث خیلی در سر این شهر مسراته بودش که در بیشتر در ناحیه غرب بیشتر به تریپولی نزدیک ترابلوس، و این گروه های ارتش یعنی لیبی خیلی نزدیک بود که این شهر رو دوباره پس بگیرن، شهر مهمیه، سومین شهر لیبیه، 500 هزار نفر جمعیت داره و یه بندره، از این بندر این غربی ها به این شهر دارو و آذوقه و به ویژه اسلحه و اینها میرسونن که این آدم هایی که اینا هجیر کردن و همونطور که بارهای پیشم گفتیم اینا اکثرا از همون آدم های القاعده و اینجور آدم های ناجوری هستن، بتونن با ارتش قانونی لیبی، قانونی هم که میگم حتی از لحاظ خود سازمان ملل هنوز این ارتش قانونیه، بجنگ. چیزی که جالبه این آدم هایی که خب اصولا همیشه شعارشون بر علیه غرب و اینها، همین آدم ها امروز تقاضا دارن غربی ها بیان در اینجا سرباز پیاده کنن که از اینها دفاع بکنن. خیلی ما یاد همین آدم هایی رو میندازه که امروز همش در آمریکا و اروپا نهی برن از این ور جایزه بگیرن از اون ور جایزه بگیرن، های خودشون رو به این غربی ها بچسبونن، دستادی که 30 سال پیش همه تو خیابون داد میزدن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، نه همون آدمانش فرقی نگردن، و خب میبینیم که اون شعارشون دروغ بود، این جایزه گرفتنشون راسته، و این آدم هایی که در لیبی میجنگن به اصطلاح خیلی کمر قطع بستن، میخوان تمام غرب رو نابود کنن رو و اسلام رو به همه جا صادر بکنن و اینا، در واقع خب آدم خود اینا هست. وگرنه چجوری آدم میتونه از یک کشورهایی که اونم کشورهایی که قدیم مستعمره کیهای اینها بودن تقاضای سرباز فرستادن بود. به هر حال موضوع حالا خیلی گیر کرده و نشون میده که در واقع آمریکایی ها که همراه بودن با انگلیس ها و اینها و فرانسوی ها زیاد دلشون نمیخواد که چنین آدم های بیاده بشه، چون که صحبت هم بیشتر اینه که سه کشور فرانسه، انگلیس و ایتالیا آدم میفرستن. این دقیقا اون سه کشوری که قرار بود در 1947 این لیبی رو میان خودشون تقریبا 10 سال پخش بود و آمریکا درسته که هواپیما فرستاد و اینها، ولی خب در حال اگر برنامه داشته باشه به صورت خودش میخواد داشته باشه، اشترش نمیخواد که این لیبی به دست انگلیس ها و این فرانسوی ها بیفته. به ویژه که برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، آمریکا در لیبی خیلی شرکت های آمریکایی دسته که هم خیلی کار میکنن، خیلی پروژه های خیلی بزرگی رو انجام میدن از سالهای پیش و خب نمیخواد نه این پروژه ها به خطر بیفتن، یا اینکه اصولا این کشور به دست این اروپایی ها بیفته و آمریکایی از اونجا بیرون بشه، همونطور که در گذشته مثلا در عراق و اینها در اوایل قرن گذشته انجام شد. به هر حال امروز این شهر مسقط، حالا در خبرهای اخیر اومده که دوباره تونستن با کمک‌ها با بمبارانایی که این نیروهای ناتو انجام دادن دوباره این ارتش لیبی رو دور بکنن از این شهر و یه جور نجاتش دادن. و حالا ببینیم از در هفته‌های آینده چه اتفاقی میفته. به هر حال اگر آمریکا با اروپا بسازه که خب کار بکنم قذافی تمامه، ولی فعلا مثل هنوز با هم سازشی ندارن و تا این سازش نباشه هنوز میتونه به سلطنتشون جز سلطنته ادامه بده.
این مسئله که گفتی بسیار جالبه. من اولین مملکتی که من نیرو میخوام بفرستم فرانسه است، چون من دوباره یادآوری میکنم این فرانسوی ها و انگلیس ها بزرگترین قراردادهای نفتی رو داشتن، آمریکایی‌ها هم حضور داشتن ولی در مناطقی که نفتش کمتره و اومدن این انقلاب بکنن، انقلاب تقریبا اسلامی که حکومت جدیدی بیاد به صاحبان قراردادهای قبلی پشت بکنه و این به نهایت این صاحبان ارضی که انگلیسی فرانسوی رو بیرون بکنه، که اینا دیدن چون داره ممکنه بازگردشون در بره خودشون وارد حمله به قذافی شدن که خودشون دوست اون نیروهای جدید انقلابی باشن. و همونجور که دیدیم به هر حال این نیروهایی که به نیروهای قذافی حمله می کردن مزدور بودن، انقلابی پیش نیامد، چون این بابا از موقع سر کاره نفت و ببخشید برق و آب و تلفن و مجانی کرده، مدارس مجانی هستن، دانشگاه مجانیه، چه میدونم خونه به مردم میدن، دوا و درمان از همه مهمتر دوا درمان همیشه مجانیه، من اغلب دوا مجانیه که اونجا همه چی مجانیه و مردم نپیوستن به این انقلاب طراحی شده به وسیله آمریکا و بعدم حمایت شده به وسیله انگلیس، موقعی انگلیس و فرانسه موقعی که اینا وارد معرکه شدن. و در موقعی که انگلیس و فرانسه کاسه داغ‌تر از آش آمریکایی شدن، آمریکایی‌ها وارد معرکه شدن و شروع به بمباران کردن و یهو یک مقدار بمب عظیمی روی سر این لیبی فرو افتاد و مشکل اصلی بودش که این لاتوپوتی که آمریکا اجیر کرده بود برای انقلابی که باید زود به نتیجه میرسید و نرسید، قادر نبودن به آمریکایی بگن آقا بره کجا رو بزن و اغلب بمب رو سر خودشون میخورد و مشکل عظیمی شد. برای فرانسوی‌ها این مشکل وجود داره،
ولی خب چون شاید اطلاعات بهتری دارن یا به هر حال مزدور توی مملکت دارن که روی زمین بهشون خبر بده، اومدن و یه طرح جدید دادن. گفتن ما از این بعد میخوایم 300 نفر نیروهای مخفی رو در اون مملکت پیاده بکنیم، اینا از روی زمین به ما بگن که کجا رو میزنیم. که البته وقتی این رو میگن یعنی فعلا شروع کردیم، بعدا میخوایم رسمیش بکنیم. بلافاصله بعد از این انگلیس هم اومد یه همچی حرفی زد و واقعا یک بازار مکاره‌ای شده این داستان لیبی و هرچی پیش میره به ضرر تمامی شرکت کننده هاست. و چرا من میگم ضرر؟ برای اینکه آقای مثلا سارکوزی وقتی این کار رو شروع کرد فکر میکرد بتونه قذافی رو سرنگون کنه، یک پیروزی انتخاباتی برای خودش پیدا کنه، ولی الان در اثر مقاومتی که سربازای لیبیایی میکنن و عدم حمایت مردم از این برنامه، هرچی بیشتر اونجا حضور داشته باشه خرج این کار بیشتر روی دولت فرانسه است و ضرر انتخاباتی برای خودش داره و باید هرچی بتونه اینجا رو تموم بکنه. ممکنه با آمریکا کنار بیاد و مسائل بسیار پیچیده تری پیش بیاد. آخرین اتفاقی که افتاده من دیدم یک عده فرانسوی کریمی که خب همشون اسرائیل رو دوست دارن، ولی اینا یک عده یعنی که زیاد به صورت توتیوار همه چیو تکرار نمی کنن، اینا بسیار نگران شدن چون که می بینن که فرانسه و آمریکا و انگلیس دارن با هم می سازن سر مسائل کشورهایی که تا حالا همیشه با هم در جنگ بودن. مثلا همین مدل لیبی آقا بابک اشاره کرد به زمان فرانسوا میتران و برای اسرائیلی ها این سازش بزرگ جهانی بسیار دلپذیر نیست، چون اسرائیلی ها بسیار فراری هستند از بازدادن سرزمین های اشغالی، از قبول کردن یک دولت فلسطینی، و اگر این سازش جهانی بشه باید به همه اینا تن در بدن و بسیار ناراحت شدن. و این اسرائیلی که تا هفته پیش همش شادی میکردن که آخ جون بزن لتو پارش کن، همه اومدن حالا میگن نه آقا همچی چیزی خوب نیست، بمباران خوب نیست، بایدش دست از بمباران کشید، چون که اینا ضد کار منشور جهانی حقوق بشره که بر پایه تمامیت ارضی مملکت ها و احترام به حاکمان وقته. و واقعا میبینیم که وقتی یه اتفاقی پیش میاد که حالت عادی نداره همه چیز رو به هم میریزه و در اثر این به هم ریختن ارتعاشات این اتفاق باعث میشه که کشورها مردمان یهو رفتارشون عوض بشه اونجا که این ارتعاشات و این اتفاقات به منافع شخصیشون ضرر میزنه.
البته یه مسئله ای هم دارن میگن که اگر قذافی بره ما به راحتی میتونیم رژیم ایران هم بس برود. این هم شنیدی شما؟
ببینید که میگن رژیم ایران رو من نشنیدم. همیشه اگه صحبتی بکنن اینا میگن از رژیم احمدی نژاد میخواین بره، یعنی باز همون مسائل خودشون دارن که با این رژیم کار ندارن، یا میگن ما خواهیم کمک بکنیم به دموکراسی. بعد از یه طرف دیگه صبح تا شب یه عده میارن رادیو تلویزیون که اونا هی تکرار میکنن مردم ایران انقلاب نمیخوان. یعنی که واقعا اگر واقعا این خارجی ها دنبال عوض شدن رژیم در ایران بودن خب تا حالا به طور دقیق حرف میزدن، نه اینکه بعدن اینجوری میشه فعلا اینجوری میشه. واقعا نباید اعتمادی کرد، هیچ حمایت جدی از ماها در خارج از کشور نمیشه، هیچ حمایت درست حسابی از مخالفان داخل کشور هم نمیشه. تنها جایی که صحبت هست از موسوی و کروبیه، و اگر هم نظام رو عوض کنن دنبال اینن که به دست خود همین آدمای فعلی باشه
که اسمن یک چیزای کوچیکی عوض بشه ولی در نهایت همونایی که هستن بمونن، همون بیزنس های سابق برقرار بمونه.
در حال الان در عراق و در افغانستان آمریکا خود دو رو جمهوری اسلامی درست کرده، با جمهوری اسلامی ایران چندان از نظر دست کم قانون اساسی اینا فرقی ندارن و ماهیتشون یکی. حالا اینا فرقای تکنیکی یا چیزی پیشگی داشته باشن اینا جزئیاته. در ایران هم به هر حال اون رژیمی هم که میخواد عوض بکنه نه این چیزی که مردم ایران میخوان، بلکه یک جمهوری اسلامی با آدم های دیگه است که ظاهرشون خواهد نیست، این احمدی نژاد نیست بلکه موسویه که مثلا شال سبز برگردنش.
موسوی ممکن نباشه، بدتر از اون یکی دیگه باشه، دایل اسلام باشه. بعد این وسط میان یه دیگه هم وارد میشن، میگن آقا چون انتخابات شده آزاد شده از همه باید رأی گیری کنیم، از کردها رأی گیری کنیم، مثلا ببینیم اینا میخوان جزء ایران باشن میخوان جزء ایران نباشن، و کم کم این بازی هایی رو شروع میکنن که اون بازی تجزیه مملکت، بازی شلوغ بازی منطقه که جزء کمربند سبز بود نوع دیگریش مطرح بشه، و واقعا باید از این فکر جمهوری دوری جست، چون یک فکر بسیار خطرناکیه، یک پیش درآمدیه برای تجزیه ایران. این رو اونهایی که طرفدار جمهوری هستن من واقعا نمیدونم چه چیز بیشتری نصیبشون میشه در یه همچین سیستمی، چون که در سیستم شاهنشاهی هم نخست وزیر وجود داره و اون کسی که خیلی آرزو داره رئیس جمهور بشه خب میتونه بره نخست وزیر بشه، هیچ چیزی ازش کم نمیشه، چیزی هم بیشتر نمیشه. تنها چیزی که هست اینه که تضمینی برای ما وجود داره که تخم لغ رأی‌گیری از هر کسی در مورد هر چیزی رو، به خصوص اون موضوعهایی که مد نظر خارجیه رو، در دهان مردم نشکنیم و این فکر غلط رو که باید در همه زمینه‌ها رفت رفراندومی با حمایت خارجی با رأی شماری اونها انجام داد در مناطقی که درش نیروهای مضر وابسته به خارجی تبلیغ میکنن با قدرت رسانه اونها، همچین موقعیتی پیش نیاد. من واقعا هر کسی امروز صحبت جمهوری کنه یک نگاه بسیار مشکوکی بهش دارم، یک نگاه مثل آدمی که واقعا اومده سر ما رو کلا بذاره و این مملکت رو هر جور شده تیکه باره بکنه و از بین ببره.
این در واقع تجزیه، این خود آمریکا موقعی که 150 سال پیش این 4 تا ایالت جنوبیشون خواستن جدا بشن و اون هم بعد به قانون اساسی خودشون این حق داشتن، اومد یک جنگ رو انداخت و یک جنگ خیلی خونین و واقعا جنگ خیلی سختی هم بودش، و خب نه تنها این تجزیه نپذیرفت بلکه اصلا خیلی یک جور سرکوب سخت هم بعد در اون منطقه برای پیروزی انجام. حالا ولی همین آمریکا میاد میگه که مثلا همین میگی در کردستان باید رأی‌گیری کرد، در فلانجا در هر دهی شاید بره بگیر، حالا به رأی‌گیری کردن نمیخوان جدا بشن اینا، و این باید این رو اصولا اولا گفته به فرض مردم گیلان حالا مثلا بیان حسن 100% رأی بدن که میخوان جدا بشن. مسئله اینه که گیلان فقط به گیلانی ها که تعلق نداره، کردستان فقط به کردها تعلق نداره، هر بخشی از ایران و همه مردم ایران تعلق.
این همینجا ازش صحبت میکنیم، سازمان ملل که یک وسیله شده برای اینکه ما رو ببرن به طرف اون چی که خارجی میخواد. خارجی میگه که آزادی های بشر اینه که هر کسی بیاد تبلیغ مذهبی بکنه، در مملکت ما این تبلیغ مذهبی منجر به بردگی مردم شده و تمامی منشور حقوق بشر هر جاشو بگیری ایرادهای عجیب غریب داره. مثلا جای دیگه میگه که اگر کسی در یک منطقه از مملکتی بهش ظلم بشه نمیشه جلوش رو گرفت، باید همه جا میتونه همه جای دنیا سفر کنه و تبلیغ بکنه برای این ظلم و کمک بخواد برای سرنگونی اون ظلم. یعنی در واقع یک راهکاریه برای اینکه سرزمین‌هایی رو که آمریکا میخواد از یه مملکت جدا کنه، یه نفر میارن اونجا، اون میاد میگه آقا من میخواستم کردی حرف بزنم، من رو گرفتن، پدرم رو در آوردن و باید بریم اون مملکت رو در مقابلش بیستیم و استان کردستان رو جدا بکنیم. و در اون موقعیتی که این جدا شدن به نفع خارجی، نمیان بگن که اصلا این داستان راست بوده، دروغ بوده، کسی رو کاری ندارن، کردی تو کجا حرف بزنه، کردی داد بزنه، کردی آواز بخونه، و فقط یک وسیله‌ای برای هوچی بازی و تیکه پاره کردن مملکت ما. و البته موقعیت هم پیش اومده که هر کسی که بخواد در اپوزیسیون فعال باشه، هی میاد و در جو فکری که وجود داره میگه من طرفدار حقوق بشرم و منشور سازمان ملل رو قبول کردم، ولی منشور سازمان ملل به نفع مملکت ما نیست، به نفع فرانسه هم نیست و حتی همه کشورهای بزرگ هیچ کدوم این رو دقیقا اجرا نمی کنن اونجور که ما قول میدیم اجرا بکنیم، و این رو اجرا نمی کنن، ولی چون زورشون بیشتره، رسانه دارن، کسی به اینها اشاره نمی کنه، در حالی که ما اگر این منشور رو قبول کنیم و اجرا نکنیم، اون وقته که پوست ما رو می کنن و هر چیز ناروایی رو به ما نسبت میدن که این منشور رو اجرا بکنیم و اجازه فعالیت به نیروهایی بدیم که مملکت رو میخوان تجزیه بکنن، زنها رو به بردگی بکشن، جلوی هر گونه پیشرفت اجتماعی رو بگیرن. این آینده ماست. اگر ما دنبال مسائلی بریم مثل انتخابات زیر نظر خارجی و اجرای قانونی که خارجی نوشته، ما باید واقعا دنبال قوانین خودمون، منافع خودمون باشیم و بتونیم بشینیم فکر کنیم، یک فرمولهایی پیدا کنیم که اونجا علاقه خودمونو به اجرای رفتاری عادلانه با تمام مردم ابراز بکنیم، بدون اینکه استناد بدیم به این منشور سازمان ملل که به وسیله خارجی به منظور اجرای اهداف خارجی نوشته شده. امیدوارم همچنین پیش بیاد، امیدوارم که گوش شنوایی باشه. البته شخصا فکر میکنم که گوش شنوایی باشه، ولی امیدوارم که حداقل این صدا به داخل ایران بره و در داخل ایران مردم حواسشون جمع باشه. امروز که نمیتونن در صدای آمریکا وارد بشن، این حرفا رو بزنن، تا این حرفا رو بزنن صداشون میبندن، تو اندیشه هم که نمیشه. باید، ولی اگر موقعیتی پیش اومد که بتونن حرف بزنن، این صحبت ها رو مطرح بکنن و عشق و علاقه شون رو به ایران ابراز بکنن و بگن که اون برتر از هر گونه قانون حقوق بشره، قانون حقوق بشر به درد ما نخواهد خورد اگر ایران نباشه، ما یه ده آواره میشیم مثل این فلسطینی ها که هیچ حقی تو دنیا ندارن، هیچ کسی هم به دادشون نمیرسه.
حالا ما امشب وقتش نیست، ولی در برنامه آینده باید اصلا یک صحبتی بکنیم راجع به این که یک کشور اولویت های اصلیش چیه، یعنی چه چیزهایی از همه مقدستر، مهمتر. و من بحثی خواهم که خواهم گفت که این آزادی و دموکراسی اول نیست، کشور که دوم میاد، حالا چراش اینا رو میذاریم به اختیار. اگه میخواید این وقتی که مونده راجمون موضوع آخر صحبت بکنیم.
بله بله، با کمال می ببینید این هفته مسائل در رسانه ها صحبت های زیادی شد از یه آقایی که فوت کرده به اسم بیژن پاکزاد که متسازه و همه ایرانیا واقعا این مثلا قبول کردن که تمام دنیا این شخص رو میشناسن. مثلا من جای خوندم که پاریماچ هم مقاله در مورد این شخص نوشته که من در سایت پاریماچ مقاله دیدم و در نسخه چاپی پاریماچ هیچ اشاره‌ای به این شخص نشده بود، چون مجله پاریماچ هدفش اینه که اخباری بفروشه که مد نظر مردم باشه و برای مردم اخباری مهمه که آدمای سرشناس اسمشون باشه و این آقا سرشناس نبود. و این رو من میتونم توضیح بدم چرا. مسئله اول این که خود من، حالا بابک هم میکنم در جریان چون من میشناسه، خیلی از سالها پیش دنبال لباس و چه میدونم کت‌شلوار و کفش و از این حرفا بودم و واقعا از همون سالهایی که شروع به کار کردم و یه درآمد خوبی داشتم لباس یاد میخریدم و مثل همه کسایی که لباس میخرن، خب 3-4 تا مارکه که همه میشناسن، همه دنبال اونان، ولی اسم این آقای بیژن رو، مارک بیژن رو، عطر بیژن رو هیچ وقت در عمرم نشنیده بودم. آنچه در اون زمانی که ما لباس میخریدیم، یعنی حدود 20-30 سال یا 10 سال پیش مطرح بود، مارکایی که من اسماشون رو بهتون میگم، مارکی به اسم سولکا که از سالهای 30 در آمریکا درست شده بود و تمامی پولدارهای آمریکایی اونجا لباس میدادن. اون زمانی که من صحبت میکنم 30 سال پیش، کت‌شلوارها دستی 20,000 فرانک بود، یعنی چیزی معادل 3,000 اورو در حال حاضر که با اگر مرور زمان را بگیریم چیزی میشه معادل 6-10,000 اورو در حال حاضر. مارک دیگری که بسیار مطرح بود مارک لانونه، مارک قدیمی فرانسه، مارک جیوانشی، مارک ایتالیایی والنتینو، مارک فرانسوی هرمس که در تمام دنیا معروفه، پیرهندوزی در فرانسه مطرح به اسم شاروه که از تمام دنیا میان میخرن، قیمتهای بسیار بالایی داره. اون زمان مثلا یک دونه پیرهن جایی که در موقعی که پیرهن جای دیگه شد تو مغازه عادی شما با 20 فرانک پیدا میکردی، اونجا 1,200 فرانک بود. البته چند مدل داشت، یا تمام اندازه، یعنی به اندازه هر آدمی، یا اینکه یه مدلایی که مثلا دور یقه، دور دست یا اندازه بازو باشه ولی قسمت‌های دیگه رو روی پاترون اندازه آدم نمی‌گرفتن و قیمت پایین‌تر بود. و البته مارکایی هم بود که خود من نمیتونستم بخرم با درآمدم، از جمله مارکی به اسم بریونی که بزرگترین مارک دنیاست و تمامی بزرگان دنیا از اونجا خرید میکنن و خودشون هم در مصاحبه ها میگن که ما از اونجا خرید میکنیم. یه مارکی که الان اولین، اون زمان من واقعا نمیتونم بگم قیمت ها چی بوده، ولی اولین قیمتی که برای کت‌شلوار در حال حاضر میده از 4,800 دلار شروع میشه تا 15,000 دلار. و دلیل اصلی این قیمت اینه که خودش پارچه ها رو تولید میکنه، یه پارچه هایی که هم بسیار محکمه هم بسیار ظریف و در زمانی که در تمام دنیا همه دنبال پارچه یعنی به اسم سوپر سان، سوپر صد، یعنی که هر ببخشید هر یه مترش در واضحه وزنش بسیار سبکه، واقعا نمیتونم الان بهتون بگم چی بوده چون خاطرم نیست. این بریونی یک پارچه داره به اسم پارچه 230، برای تولید هر کیلوگرمش 230 کیلومتر نخ لازمه، یعنی نخش بسیار ظریفه و پارچه فوق‌العاده جالبیه. در اون زمانی که، حالا اینا که من میگم در پایان شما متوجه خواهید شد منظور من چیه، در اون زمانی که من دنبال لباس بودم، بالاخره آدم وقتی زیاد خرید میکنه با فروشنده ها آشنا میشه و یکی از این فروشنده ها به من گفت آقا چه مرضی داری، تو پولتو جمع میکنی میخوای بیای این کت‌شلوارهای فوق‌العاده گرون رو بخری که تمام اندازش 18,000 فرانک، نیمچه اندازش
4000 فرانک. تو من یه آدرس بهت میدم، یه خیاطیه که تمام لباس‌های مارک‌های فرانسوی مثل لانون، ژیوانشی و میناریچی و اینها رو میدوزه و اون به اینا میفروشه و مارکی که دوست دارن میزنه و همون لباسی که در این مغازا 18000 فرانک میفروشن اونجا این به 2000 فرانک میده و اگر هم زیاد اصرار کنی شاید یه تخفیفی هم بهت بده و تو بهتره بری اونجا بخری. و من وقتی دیدن این شخص رفتم که اسمشم آقای فیشر بود و یا آقای کلیمی بود و سالها هم کار کرد، این آقا گفت هر چی لباس بخوای ما اصلا میدوزیم، هر مارکی که دوست داشته باشی من واسه میدوزم، چون اینا اصلا به من میدن. و آدم وقتی توی دفتر این میرفت همش اونجا اسم آدمای معروف، آدمای پولدار بود که یا خودشون میومدن به دیدن این برای اینکه لباس بدوزن یا اینکه بهش زنگ میزدن بیشتر و خودش میرفت اندازه های اینا رو میگرفت و بعدن این لباس رو برای اینها میدوخت. و در واقع در اون زمان اسم برای تمام کسانی که دنبال لباس بودن و خود من بودم، گاهی دوستانی، اتفاقا یک دوست مشترکم با بابک داریم که آرشیتکت بسیار شیک پوشه و وارد به این مسائل صحبت میاد، این وقت صحبت از این مارک بیژن واقعا وجود نداشت. و من اولین بار که صحبت شنیدم در سال 2003 بود، به لس آنجلس رفته بودم و وقتی هم برگشتم باز هرچی از هر کسی پرسیدم کسی این بابا رو نمیشناخت. و در واقع این که وقتی یک نفر رو هیچ کی نمیشناسه، هیچ مقاله‌ای روش نیست، هیچ کتابی روش چاپ نشده و این بابا میاد میگه من مشتریای زیاد دارم، قضیه بسیار مشکوکه. آدم فکر میکنه که این پولی که در میاره این پول از زمینه فروش لباس نبوده و از جای دیگری بوده و استفاده دیگری میشده. حتی من شک برده بودم که این بابا پولشویی بکنه. در موقعی که این شخص اخیراً از این دنیا میره، مقاله های روش چاپ میشه که در اونجا میگه که من ثروت من 800 میلیون دلار که من خب به هر حال وقتی که این نفر مشتری نداشته و 800 میلیون دلار میگه درآمد دارم برام عجیبه، چون در چند سال پیش وقتی که مدساز معروف ایف سن لوران مرد در و بعدش دوست همیشگیش که در واقع میشه گفت دوست و یار همیشگیش آقای پیر برژه تمام کلکسیون هنری ایف سن لوران رو به حراج گذاشت، از این حراج 400 میلیون دلار در اومد که اونجا واقعا اشیایی بود که در طی 30 سال این هنرمند بزرگ کلکسیون کرده بود و این 400 میلیون رو اون آقا فروخت که خرج در تحقیقات و درمان سیدا باشه، چون هم خودش و ایف سن لوران هم جنس باز بودن و هیچ ابایی هم نداشتن بگن و افتخارم میکردن به روش زندگیشون. برای من خب عجیب بود که ببینم آقای بیژنی که هیچ مشتری من تو دنیا نمیشناسم که بگه من عاشق این هستم، به جز اونجایی که مقاله می نویسن اونا که البته این مقاله ها کارهای تبلیغاتیه، این آدم که حدود میگم از سال 1980 خورده ایم شروع معروف شدن کرده شدم، این آدم در مدت نصف فعالیت ایف سن لوران دو برابر ثروت اون رو داشته بود.
قد شده این حالا تا بگیره. آره یه مسئله اصلی خب این قضیه همون انوشه انصاریه که گفته بود من نمیدونم 27 تا اختراع کردم، بعد رفته بودیم دیده بودیم این نامش روی دو تا اختراع بیشتر نبود، اون هم نه با نام خودش بلکه این توی شرکت MSA که کار میکرد در یه لابراتوری. خب خب دو تا اختراع اون شرکت ها کارشونه که هر سال یه گالمه اختراع به ثبت میرسن، الزاماً جزای مهمی هم نیست. 10 نفر اسمشون هست، یکیشون هم ایشون بوده، یعنی واقعا اختراعی از خودش به ثبت نرسونده بوده، به عنوان کارمند مونده بوده و روشنه که اون 450 میلیون دلاری که با فروش شرکتش باشه که شوهرش بوده اینا از این راه به دست نیومده. پروندهش خیلی مفصله، ولی منظور اینه که اصلا خیلی آدم ها هستن، نه اینا خیلی ثروت های زیادی دارن و ادعا میکنن که این ثروت رو از طریق یک فعالیت بازرگانی به دست آوردن، ولی موقع که آدم به اون فعالیت میپردازه میبینه اون فعالیت نمیتونه این پول رو ایجاد کرده باشه و منشأ این پول الزاما چیز دیگه است، یا این آدم این پول رو نداره یا یعنی اگه داره چیز دیگه ای بوده. حالا نمیدونم دوباره برگشت
نه خیلی من دارم میگیرم
نه برنگشت. بعد این موضوع که بیژن میاد، بیژن هم نامش تو میان ایرانی ها معروفه، ما به قول معروف در کشور کورا یک چشم همیشه پادشاه است. این بیژن پیش از انقلاب در اونجا بوتیکی داشته شو اینها، در واقع مستازی هم نیز همیشه میگه این لباس هایی رو میده براش با خرم مارک خودش رو میزنن، چیزی خودش طراحی چیزی نیستش و فعالیتش هم خارج از واقعا این بوتیک و یه چند تا بوتیک بیشتر نیست. اصلا موقعی که از ایف سن لوران این حرف میزنه اینها یک صنایعی کشتشه، واقعا یک مارکتینگ خیلی بزرگی، اصلا یک ارتشه و خب آدم اون ابعاد این بازرگانی این بیژن رو میبینه خب غیر قابل مقایسه است با این مارک های مثل همین سندران و غیره. در چه خب منطقی نیستش که آدم بگه من از 4 تا بوتیک 800 میلیون دلار پول در آورده باشم، هم که میگه باید چیز دیگه باشه.
البته توی مصاحبه ایشون خودشون داشتن اظهار میکردن که برای پوتین بوش این اون لباس دوختن و
آره، ولی ببینید شما لباس شد یک لباس 20,000 دلار هم بفروشه این 800 میلیون دلار نمیشه. این بله میگه در مغازش بر خیلی آدم های معروف میمارن پیران خریدن اینا، این خب در همین پاریس مغازه هایی هستش که همین مثلا شارور به قاوه میگفت ناپلون، از زمان ناپلون اونجا مشتریش بوده، ولی یارو اون صاحب شاربه 800 میلیون دلار پول نداره و شاربه رو همه در دنیا میشناسن، یعنی همه کارت منظم آدم های معروف، ولی ها بیژن رو فقط ما ایرانی ها میشناسیم، کسی نمیشناسن. یعنی نمیخوام این رو مرد ایرانی ها خب دوست دارم بالاخره هر مستر ملتی ببالن بگن ما هم آدم های معروفی داریم و اینا، بعدیش اینه که در دام یک سری چیزهایی میفتیم مثل قضیه این انوشه انصاری. واقعا من یادم روز کاوه من زنگ زده بود گفته بود که تو بیا وقت داری بشین راجع به این آدم چیز کنی، این خیلی مشکل. من واکنش اول هم این کاوه باز حالا با یه نفرم که موفقه دشمنه، ولی خب توی زمان خیلی کوتاهی و اونا مثلا یک انترنت روی حتی مثلا تراز شرکتش، تراز شرکتی که از خرید اینا رو مقایسه کردن، برای من شاید دو روز از دو ساعت فهمیدم که خب کارش تقلبه و در از دو روز اصلا کاملا موضوعش برام روشن شد. خب ما حالا درسته که با این بدبختی جمهوری اسلامی یک مقدار غرور ملیمون خودشجاع شده و دنبال این آقا قهرمان هستیم، ولی خب شده بیم دنبال قهرمان های قلابی.
آقای کاوه،
حالا من داشتم میگفتم که واقعا در بابکم در مورد دیدم در مورد سندران توضیح داد، حالی من عجیبه که آدمی که حالا خودش میگه من خودشالله دوختم، ولی در هیچ جای دنیا مقاله من تو اون سالها نخونده بودم، این در کمتر از نصف دوران فعالیت ایف سن لوران که در تمام دنیا بوتیک داشت و لباساشو به قیمتهای عجیب غریب، لباسهای زنانه و لباسهای مردانه به نفر نداره میفروخت، این آدم در 30-40 سال عمرش نتونسته بود به اون اندازه که آقای بیژن میگفت درآمد دارم درآمد داشته باشم. برای همین من واقعا علاقمند شدم به ببینم مقاله که چه مقاله در مورد این آقا وجود داره و یک چیزای جالبی پیدا کردم. اول اینکه یک مقاله وجود داره که این هزار بار چاپ شده که این همش میگه من فلان سال اومدم اینجا بوتیک زدم، من یک کچربار اینقدر میفروشم، من آدمی نیستم که یک کراوات کسی بفروشم، باید با وقت قبلی اومد وضعی حرفا، و این مقاله بارها بارها همینجور چاپ شده. همون که من گفتم این مشتری های بوده کسایی نیستن که برای سخت میکشن، خود دیگه میگه مثلا یا میادن ساعت ها باشه در وا میسه، شما اصلا باورتون که جورج بوش بیاد ساعت ها در رادیو درای واسه همه کارهای دنیا رو بذاره زمین که من یه پیان مثلا میخوام اونجا بدیزم. اولا این حرف ها واقعا احمقانه است، یعنی که ما خودمون رو میخواییم اون بذاریم، یعنی این آقا اصلا داشته با آدم های حرف میداده که به مسائل دنیا وارد نبودن. بالاخره من برآن شدم که اینقدر بگردم ببینم آیا دو تا مقاله واقعی رو این بابا پیدا میشه یا نه، و اتفاقا چند دو تا فکر پیدا کردم که دو تاش واقعا فوق‌العاده است. یکیش در سال 1984 در یک روزنامه به اسم پایین صفحه باید نوشته باشه، در روزنامه people.com که خواسته آدم های معروف اونجا می‌نویسن چاپ شده با 1984، و میگه که این آقا من هرچی فکر میکنم چیزهایی که میفروشه درآمدی توش نیست. میگه من نمیفهمم این درآمدش از کجا، میگه من نمیفهمم این آدم سودش چقدره، چون شرکتی داره سود چاپ نمیکنه، و وقتی از خودش یا شریکش، و اونجا من دیدم که شریکی داره که بسیار در مهمی بوده و هیچ جا صحبتی نیست، و حتی این شریک حقیقت هم بهش نگفته، در حالی که مهمترین آدم بیزنس بیژنه، و در واقع اون آدمی که ثروت رو داشته و نه این بیژن، در حالی که اونا در مورد صحبت خواهم کرد. و نویسنده مقاله که اسمش هست آقای ریچارد اولا هم میگه که این شرکه این آقا چهل و سه سالشه، مال سنه 84، پس سنی که آقا داشته موقعی ترک حیات 71 سال بوده، حالا بعدا کم کرده بوده 67 سال کرده بوده، از چند سال پیش به آمریکا اومده، دقیقا به من نمیتونه بگه چه سالی اومده، در میگه که در سال 69 اومدم، یه موقعی سال دیگه میگه، و یک مغازه از سال 71 با 1971 به آمریکا اومده، 5 سال طول کشیده تونسته یک بوتیکی باز کنه، و در اینجا درآمدی که داره برای من عجیب غریبه، چون کت‌شلوارهایی که میفروشه خودش نمیدونه، میره اینا رو در از یک شرکت معروف ایتالیایی به اسم داونزا میگیره. البته این داونزا رو من نگاه کردم، این مثل این آقای فیشه یک شرکتیه که در اونجا برای مارکای بزرگ لباس میدوزن، و کچلواری که میفروشن کچلواراییه که خودش $3,000 $4,000 میارزه، یعنی وقتی این رو میان یک نفر بخواد $6,000 بفروشه که این همین آقای بیژن در سال 1984 کرده، درآمدی که سودی که از این راه حاصلش میشده صفر بوده، چون خرج بوتیکش بوده، خرج برق بوده، خرج بیمه بوده، خرج رفتن سفر و خریدن و برگشتن اینا بوده، بسته‌بندی بوده و تبلیغ بوده. و خلاصه جمله رو من براتون بخونم، این آقا میگه simply office price list shows that vision does not rhyme with bargain، یعنی اصلا دنبال پول در آوردن انگار نیست، و میگه من نتونستم آخر سر بفهمم که درآمد اصلی سالانه این شرکت شه و نهایتا سود رو به من اعلام نکرد و گفت ما سالی 12 یا 13 میلیون جنس میکشیم که این عدد توضیح لازم داره. من یک نمونه فقط بدم در مورد شرکت بریونی سمجی گفتن واقعا معروفترین کتشلوار خیاط دنیا. این شرکت در سال 1945 درست شده و تمامی سلاطین سینما کرایچبل کاریگراف اینا از آمریکا سفر میکردن به بوتیک کوچکی که اینا در روم درست کرده بودن لباس میخریدن. جان وین شهرت اینا جهانی شد در زمانی که استادندگان فیلم جیمز باند همه جا اعلام کردن جیمز باند فقط لباس بریونی تنش میکنه و بعد از اون سران بزرگ دنیا به این داستان پیوستن. جورج بوش گرار شده آقایی که از کوفی انان که خوبیدانی هم به برشون یاد داری که واقعا چیز پوشتری آدم های دنیا بوده و نلسون ماندلا که اصلا از لباس خریدن یه قوقا میکنه این جبران کرده تمام اون سال هایی که زندان بوده اندازش اندازه 1000 سال لباس خریده و سلطان برونای که میگن یکی ثروتمندترین مردان دنیا فقط در یک مورد 300 کتشلوار اونجا سفارش داده بوده. من خواستم نگاه بکنم ببینم یه همچی شرکتی که در تمام مملکت های دنیا دفتر داره، یعنی آدمی داره که بره خونه مردم اندازه بزرگان رو بگیره بفرسته ایتالیا اونجا لباس بدوزن در تمام خودش پارچش رو تولید میکنه، یعنی دیگه لازم نیست بره مثل آقای بیژن از یه شرکت ایتالیایی داونزا بخره بعد یکم قیمت اضافه کنه. یه همچی شرکت که خودکفار مثل بریونی چقدر سود میبره از فروش لباس؟ در سال 2005 شرکت بریونی با داشتن نزدیک به 10 مغازه که هر کدومشون اندازه مغازه بیژن در رودیو درایز بودن روی هم رفته 180 میلیون اورو کتشلوار فروخته بوده. سود شرکت بعد در پایان کم کردن تمام خرج ها، خرج پاچه، خرج دوخ، خرج کارمند همه اینا 15 میلیون اورو هست که میشه 20 میلیون دلار. یعنی یک ضریب 15 و 180 میشه چیزی کمتر از چیزی حدود 8%. یعنی در زمانی که آقای بیژن بوتیکش رو در رودیو درایز زده بوده در سال 1983 با 13 میلیون دلار در سال 1 میلیون دلار درآمد داشته. در یک مقاله دیگری که من پیدا کردم مال سال 2003 اونجا شریک این آقا شخصی به اسم دار محبوبی، یعنی دار این آمریکای ایرانی رفت داریوش محبوبی، میگه که آقا ما سالانه اونم باز چیز نداده به اینا چیز عدد دقیق نداده و این چیزی جانب هست این که در انترنت سایت هایی وجود داری که اعداد دقیق شرکت ها رو میده، مثلا این بریونی رو من اونجا پیدا کردم ولی مال بیژن شرکتش نه صاحبش معلومه که یعنی خود بیژن باشه یا آقای محبوبی، نه درآمد دقیق این شرکت. و ای در یه مقاله که مال سال 2003 بوده و الان بهتون بگم در کجا چاپ شده که من بستم اون سفر رو، در این مقاله اشاره شده که این شرکت یا مغازه‌ای که آقای بیژن داشته، دو تا مغازه که داشته، یکیش در بیورلی درایو در لس آنجلس و اون یکی یه مدت کوتاهی در نیویورک، این 50 20 میلیون دلار کوچلوار می‌فروختیم 20 میلیون یورو کوچلوار می‌فروخته در سال، یعنی 1/9 بیلیونی و 50 میلیون دلار، 20 میلیون دلار یعنی کمتر از 1/10 بیلیونی و 50 میلیون دلار عکس. در دفع باز هم این هم مشکل داره، چون من هیچ جای دنیا ندیدم که عکسی از این آقا یا اتکلونی فروش داره. خودش میگیرم 20,000 مشتری دارم. خب این 20,000 مشتری یه بطری، دو بطری، سه بطری اتکلون در سال میخرن. وقتی هر بطری 200 دلار باشه، سه بطری که بخرن، بذارید همین الان جمع و تفریق بکنم براتون، میشه 200 دلار ضرب داره 20,000 نفر، ضرب داره سه تا بطری میشه 1,200,000 میلیون دلار، نمیشه 50 میلیون دلار. برحال بماند این آقا این شرکت اعلام میکردی که من سالانه 70 میلیون دلار درآمد دارم. با ضریب سودی که در نظر گرفتی برای یک شرکت معتبری مثل بیونی که در این ضریب در مورد شرکت های دیگر بیزنس موت مثل والنتینو، مثل هرمس، مثل ویتون در بقیه صدق میکنه، با 70 میلیون دلار درآمد سالانه این باید سودش چیزی بوده حدود 7 میلیون دلار. این آقا درآمد شرکتش در سالهای 1980 تا 90 سودش بوده 1 میلیون دلار، بعد این آخرها شده بوده 7 میلیون دلار. خب اگه ضرب داره 10 بکنیم این سالهای اخیر رو میشه 70 میلیون دلار، سالهای قبلی هم ضرب داره 10 بکنیم میشه 10 میلیون دلار، فرض بگیریم این مدت 5 میلیون دلار بین این مدت در میآورده، اینا چی میشه حدود 20 میلیون دلار. بعد اون 700 میلیونی که این آقا میگه من دارم برای من مشکوکه، یعنی که این پول از جای دیگری رسیده بوده، یعنی که این شرکت درآمدهای دیگری داشته و این آقا این درآمد رو ازش استفاده های دیگری میکرده که ما واقعا نمیتونیم حدس بزنیم این درآمد ها چی. حالا خود این شخص واقعا مطرح نیست، اون شریکش مهمه، چون شریک فوق‌العاده پول داره و اسمش اینجا نیست، آقای داریوش محبوبی و چندین برادر هست و یک ثروت عجیب غریبی در آمریکا دارن، به خصوص این که زمین های فوق‌العاده زیادی در اون خیابان رودیو درایو دارن، یعنی اصلا اون رودیو درایو تا حدی مال خانواده محبوبی. این ثروت از کجا میاد؟ آقای محبوبی پدر یکی از کله گنده های بیزنس زیر خاکی بوده، آقای کلیمی بوده و در سالهای چندین سال قبل از انقلاب به آمریکا میره و با ثروتی که داشته زمین هایی رو توی منطقه به اسم جودیو درایو که اونجا اتفاقی هم نمیفتده همچین جای شیکی نبوده میخره و شروع میکنه به کرایه دادن به بوتیک های معروف عکس و لباس، از جمله بوتیک جورجیو که یک اتکلونی هم داره و عکسی هم داره مثل جورجیو که در تمام دنیا مشهوره و عالمگیره. بعد از یه مدتی میاد و یک بوتیکی میزنه، سرقفیه شرکت ورساچه رو میگیره که میدونی ورساچه یه آدم فوق‌العاده بازوری بوده، کتاب روش نوشته شده، نمایشگاه براش گذاشتن، چیزایی که از این آقای اصلا کسی به عقلش نرسیده برای آقای دیجان بکنه و این آقای ورساچه تمام ثروتش رو از راه بستن قرارداد با مافیا در آورده بوده، یعنی مافیا بوده که به این پول داده بوده و پولهاشو پولشویی میکرده در سازمان ورساچه و موقعی که خود آقای بهساتی رو میخواسته فاصله بگیره با تیر میزنن میکشنش، میگه این همجزباز بوده که بوده و دعوا شده با یک فاحشه مرد، اون عصبانی شده تیر زده اینو کشته که آدم باورش نمیشه. معمولا فاحشه همش میگه باید پول بگیرن بدن که مشتری رو نمیکشن. در حال این آقای محبوبی شرکتی زده بوده و یک بوتیکی برای ورساچه باز کرده بوده، بعد با ورساچه دعوا شده بوده و اون نهایت اون بوتیک رو که در اختیار دخترش هم بوده فروخته بوده و دنبال کسی دیگری بوده و این آقای بیژن رو پیدا میکنه و این بوتیک بیژن رو درست میکنه و تمامی مقالایی هم که شما در مورد بیژن میبینید همش صحبت بیژن میکنه، میگه من در حد توی آدم های پکی مثل زهستاچه نیستم، یعنی که مثل که بهش گفته بودم باید ببینم تو سر اونی که میخواسته با ما دعوا داشته ما رو به دادگاه کشته بود. حالا این مسائل دو جنبه داره، یکی این که اون آقای دار محبوبی پشت قضیه است و آره به چیده این آقای بیژن میریخته و اینها پولا ریشه پولا بسیار مشکوکه، چون همون چه گفتیم مقدار اصلی که فروش میرفته بسیار ناچیزتر از اینه که این ثروت رو به وجود بیاره و مقدار کتشلواری که میگه میفروخته اصلا خیلی پایین تر از سطحی که بتونه این ثروت رو به وجود بیاره. حالا ما واقعا کاری نداریم که این ثروت چجوری آمده، چون هیچ چیزی نمیشه ثابت کرد و واقعا اصلا من یه حالت شکی به این آقای معبولی پیدا کردم، چون که این آقا میگه من ثروتم رو نمیگه از راه زیر خاکی و آنتیک به دست آوردم، میگه پدر من یا خانواده ما بیزنس آدام سیران دستش بود، در که بیزنس آدام دست خانواده خسروشاهی
اشتباه هم این یکی رو قطع کردم. دوستان پوزش بخون، الو بفرم بفرم.
ببینید چه دلیلی داره یک کسی که واقعا من تحقیق کردم خانواده محبوبی خانواده معتبری بوده بر زمینه آنتی، چه دلیلی داره به یه که ما در بیزنس آدامس بودیم؟ واقعا من نمیدونم چرا. چه دلیلی داره که حقیقت رو غلط کنن، رابطه ها رو غلط کنن، ما رو به طرف مسیرهایی ببرن که نتونیم بفهمیم کی چی کار میکنه؟ چیزی که من واقعا تونستم ببینم اینکه خانواده محبوبی شرکت های فوق‌العاده زیادی دارن و در بیزنس زمین هستن و اکثر میخرن میفروشن از این شرکت به اون شرکت، هتل سازی دارن و چه دلیلی داشته که این شرکت رو درست کنن؟ این درآمدها از کجا میومده؟ اینها به کجا انتقال پیدا میکرده؟ واقعا واضح نیست و نمیشه فهمید. چه دلیلی آقای بیژن که میگه من 700 میلیون دارم یه خونه رو مردم نشون میدادم هست که توشم جنسنس و چیزای آنتیک و چندونم چیزای مدرن و چیزایی بود، اگر این قیمت این خونه رو بخواد قیمتش رو تخمین بزنی با آشنایی که من از حرفه خودم که یعنی معماری و طراحی باشه دارم، این قیمت این ساختمون 10-20 میلیون دلاره. غیر از این اون آقا سوار ماشین های مختلف میشد که جمع و ماشین ها رو هم بزنی 5 میلیون دلار بیشتر نمیشه. بوتیکش هم در معرضی بود که زمینش مال خود آقای محبوبی، یعنی خرج اجاره خونه و اینا نداشت و این درآمد عجیب غریبه. این یک وسیله بوده برای این که مقداری پول به حسابش بده و از اون حساب به جای دیگه بده که ما اینجا نخواهیم فهمید به کجا رفته و چه خواهد شد. اون مسئله برای من اصلا مهم نیست، چون نه قدرتشو دارم بفهمم نه برام مهمه، مگه اینکه این پولا از جمهوری اسلامی بیاد در آمریکا پاکسازی بشه. چون واقعا جالب خواهد بود، ولی باز هم درد ما رو درمان نمی‌کنه. جدا از مسئله این پولا، مسئله اصلی برای من اینه که این چیزایی که من به شما گفتم اینها رو در اثر گشتن یکی دو روز و خواندن دو سه مقاله، یکی اون مقاله که در مورد درآمد شرکت بود در اونجا آمریکایی با آقای دار محبوبی مصاحبه کرده بود، در آوردم با مقایسه با درآمد شرکت های مد با و گشتن این که اصلا آیا ببینم این چه جور شرکتیه که نه معلوم صاحبش که نه بیلان در سال چاپ میکنه. این یه مسئله است که چگونه ما مطبوعاتی داریم که عوض این که دنبال حقیقت برن تو تیوار میشینن مسائل رو تکرار میکنن و در اثر این تکرار تمام مردم رو به غلط میندازن و مردم میان از یه آدمی که واقعا بسیار مشکوک بوده یک نمونه موفقیت میسازن. مسئله دومی که وجود داره اینه که صحبت های خود شخص آقای بیژن، آقای بیژن بعد از اینکه من دیدم که واقعا اون 700 میلیون دلار نمیتونه ثروت داشته باشه چون درآمدی نداشته که همچی باشه و اینا یک صحنه سازی بوده، دنبال یک مسئله دیگه هم رفتم که چرا واسه خود تبلیغ میکرده. مثلا چیزی دیدم در این زمینه این که در شرکت بریونی میگن برای ما شرم‌آوری که ما تبلیغ بکنیم، ما چنان شهرتی در دنیا داریم که اصلا تبلیغ رو کار زشتی میدونیم، ولی یهگاهی یه سیم چاپ میکنیم که مشتریهای جدیدی پیدا کنیم بین آدمهایی که جدیدن پولدار شدن و شاید در جریان نباشن که ما وجود داریم، ولی تبلیغ نمیکنن که به بیلبورد دستشون رو بزنن و یه تابلوهای بزرگ کنار جاده برمیارن. و چیزی که برای من جالب بود این که علاقمند شدم به صحبتهای خود این آقا، چون تبلیغاتی که میکرد وقتی باش مطالبه میکردن همش میگو من میخوام نشون بدم که چهره ایران یه چهره کثیف نیست، میگن اونجا یه اتفاقهایی میفته، من نمیدونم آیا فکر این یه همشرفه یه آدم میزنه که واقعا دشمن جمهوری اسلامی باشه که میرفته و میومده و بیزنس هم مطمئن باشه این کرده، حالا اوناش دیگه حالا نمیشه کرد. من میخوام نشون بدم که ایرانی در درجه اول ایرانی همچین ایرانی همچونه، من عطرها رو فروختم چون ایرانی هستم، ولی واقعا هیچ جای عکس نمیش دودم ایران، هنر ایرانی، عشق به ایران. و این آقا یک پاپاسی یک دلار از هر فروش عکسی که میگفت ما در سال داریم به ایرانی ندارم. حالا اگر بگید 10% از فروش سالانه شو به ایرانی میداد چقدر کمک میکرد؟ و این همچی چیزی شما اثری از این کمک پیدا نمی کنید، به هیچ ایرانی که در فقر باشه کمک نمی کرد، در حالی که می دونید با 100 دلار با 1000 دلار میشه چندین نفر رو از پناهجویان رو در ترکیه هستن یا در جای دیگه هستن کمک کرد و نجات داد. حالا بماند اون مسئله اسم بچه های ما همه اسمش خارجیه، هیچ اشاره به ایران نمی کنه. در مقاله هایی که من در سالهای در سال 1984 در مدین آقا نوشته شده اونجا نوشته که من افتخار میکنم بزرگترین مشتری من عدنان قاشقی. این بسیار مهمه که من بگم عدنان قاشقی کی بوده. این کسی بوده که قاچاقچی اسلحه بوده و در زمان جنگ ایران عراق هم به آخوندها میفروخته هم به صدام، اینا بدنن بچه ها و جوانهای خودشون لذت پاس بکنن برای لذت بردن و تخت قدرت بیشتر. این آدم واقعا هیچ علاقه به ایران نداشته و یعنی حاضر نبوده که نگاه بکنه تو صورت اون عدنان قاشقی. حالا ممکنه که شما بگید خب خیلی هستن پول در میارن و هیچکی نمیگن بخورن. من دارم بخواستم یه نمونه بزنم که از آشنایان خانوادگی پدر مادرم بود. شخصی بوده به اسم آقای افضلی پور، آدمی بوده که متخصص برق بوده و آدمی بوده که کنتور میساخته دایدا، یعنی تمام کنتورهای که خونه مردم بوده یا آقا شما میدیسه دونه دونه میساخته. در جوانیش روزها میرفته یک دونه سکه طلا میخریده، این رو میفروخته، سودش رو میذاشته کنار و در اثر فروختن روزانه یک سکه و جمع پول و رناعت زیاد شرکت ساختن کنتور رو به وجود بیاره. این شرکت بعد از 30 سال درآمدی که برای ایشون درست کرد چیزی بود از 100 میلیون دلار و حدود 7-8 سال قبل از انقلاب میاد و حالا من نه بیشتر از 100 میلیون دلار، بالای حدود 130 میلیون دلار و 100 میلیون دلار از ثروتش رو در اختیار دولت ایران میذاره، دولت زمان شاه، که در کرمان دانشگاه بسازن و میگه من حالا اون بقیه رو نگه داشتم، اگر پول احتیاج بود به شما میدم برای تکمیل دانشگاه کرمان. سعیدته بعد از این که حکومت آخوندی میاد همه اینا مالیده میشه و اینا همه رو بالا میکشن. ولی آیا شما هیچ جا مقاله‌ای در مورد آقای افضلی پور خونده بودید؟ این وقت اومده بود در خودش تبلیغ بکنه؟ نه، یه آدمی تمام عمر کار کرده بود، هر چه داشت به مردم ایران هدیه داده بود. در اولش یه آدمی داریم که خنده های جنس میکرد، عکس خودشون بالا میزد، وقتی از خودش سوال میکردن میگو من نمیدونم که جمهوری اسلامی چی میگره، من اومدم بگم که ایرونی ها از همه بهترم، یعنی که آخوندارم ها که ایرونی ها از همه بعدم که پولش معلوم نبود از کجا آمده و یک برنامه بسیار عجیبتری پشت پرده بود. واقعا برای من دقیق بود که در این مورد صحبت نکنم و واقعا از تمام انسانهایی که فعالیت سیاسی میکنن باید تقاضا بکنید که اینقدر ساده نباشن، هر چیزی که در روزنامه میخونن باورشون نشه و از آدمایی که هیچ علاقه به ایران نداشتن، اسم بچه شیرانی نبوده، اسم اطراش ایرانی نبوده، اسم هیچ چیز ایرانی نبوده، در اسم خودش بوده اون بالا میزده، این آدم رو نمونه انسانیت، نمونه ایرانی بودن بکنه. ایرانی های بسیاری هستن، خود بابک میشناسه، ایرانی هایی که به فرهنگ ایران کمک میکردن و حتی در این راه کشته شدن، اونها هستن که ما باید تحلیل بکنیم، نه یه آدمی که واقعا به نظر من هیچ ارزش انسانی نداشته. مصاحبهاش که آدم میخونه شرم میکنه، اینه من با آدم های احترام میذارم که 40 تا نوکر دارن، واقعا که زمانی که ایرانی ها آواره شدن در کمال بدبختی با داشتن دیپلم های بالا حاضر به هر گونه نوکری هستن، واقعا شرم داره یه ایرانی اینجوری حرف بزنه. بعد درآمدش هر چی باشه یک قرون به کسی نده و چنین خضو خشو بکنه دنبه نزدیک قاچاقچی ها، واقعا شرم داره. من شخصا حالم به هم خورد و باید در این مورد افشاگری میکردم که این بابا کسی نبوده و به احتمال قوی یک سرپوشیه برای بیزنس های دیگری، برای درآمدها و دلارهایی که از جاهای دیگر به آمریکا میاد و اونجا پولشویی میشه و یهو سالم کامل میشه و از اونجا میشه در بانک های آمریکا به صورت راحت سرمایه گذاری کرد.
این من فکر میکنم مسئله اصلی خود این بیژن پاکسات نیست، مسئله اصلی این آدم هایی هم ببینید، این طیفی که این بورژوازی اسلامی که در همون لس آنجلس خیلی امروز مقیمه، در آمریکا و کانادا و خیلی جای دیگه، اینها خب از این آدم خوششون میاد چون این خودشونه. وگرنه خب حالا من این چیزهایی که در نظر مالی در وارد بیژن پاکسات گفتی دارم جالب بود، برای هم 5 ساعت موندم و بشتم ببینم چی میگی. خیلی غیر از این خب این بیژن یک چیزهایی که آدم میدید میدید که اون چیزهایی که میفروشه مورد پسند بقول این فرانسوی ها آدم های نوکیسه هست، آدم شیک پوش حسابی. خب اون چیزهایی که اون میفروخت و هرگز نمیشه، خودش هم لباس هایی که میفروخت خیلی مسخره بود، زنگ های مسخره. و خب میبینیم مورد پسند یک پیش بیمایه همین بورژوازی اسلامیه که معیارهاش همون که میگین که طرف جلد و نوکر داره، اینقدر پول داره، پایین ورقه بانکش نوشته اینقدر میلیون دلار. و همین یادمه که سالها پیش ما هنوز این بیژن معروفیت داشتش هم نداشت، یک رپورتاج کوچیکی در تلویزیون فرانسه از این بیژن شده بود و اون رو البته به عنوان مسخره نشون میدادن که این بوتیکی هست و میگه که مثلا من آدم های معروف میام و خب خیلی جنس های به اصطلاح بی سلیقه همین برای نوکیسا ها میفروش. این بکنم پیش از این که یک مسئله باشه نماینگر یه مسئله خیلی بزرگتر، مسئله این اصولا طرز فکر و طرز رفتار و شخصیت و هویت این طیف بورژوازی اسلامیه که امروز دست گذاشته به ایران.
ببینید صاحبان شرکت اسلامی نیستن، صاحبان آدم های بسیار پولسازی هستن.
چی رو میگه ببخشید؟ کی میگه اسلامی نیستن؟
این صاحبان شرکت که آقای محبوبی که برادر محبوبی شد اینه کلیمی هست اصلا کاری به
نه، من خودم به خود دقیقا من به خود این آدم کار ندارم. به بیجی من میگم مسئله یکی هستش برای من این آدم های ایرانی هایی هستن که برای کسی مثل بیژن قش میکنن. برای من مسئله اینه. خب این بیژن پاکزاد از خب معلوم موقع میبینه که قش میکنن، خب خودش هم خیلی خب حالا بقول تو کارهای مشکوکی از پشت میکنه، ولی خب چرا باید اصولا یک عده از یک آدم همچین بیماریه که نه طراح چیزیه نه هیچیه، فقط به خاطر اینکه میگم پول دارم افتخار بکنم.
معلومه همه مردم دنیا حالت چشم هم چشمی دوست دارن خودشون رو بچسبونن به آدم های بیماری و پول دار. من خیلی از دوستان فرانسوی دارم، آشنا که فرانسوی دارم، تا میشنونن که پول داره سراپا را دیگه نمیشنستن که برن به دفع باش بیفتن میمون به چسبونه، از اونه کاری ندارن این آدم هست یا نیست. و یه مسئله بین المللی در مورد مسئله بیژن، اون که جو گفتی که اینا یه به صدا تاظر دوران رسیدن و این قضیه رو میچسبونن اون یه مسئله شه. این به نظر من واقعا یه چیزی مهمه که آدم های سیاسی واقعا حواسشون جمع باشه و هر کسی که میاد طرفشون خوشرو هست تطویل اینا میگه باور نکنن و در کنارش قرار نگیرن، چون اون بابا بهره برداری میکنه. این آقایی که میگه مشتری من جورج بوش بوده، خود جورج بوش نشون دادن در فرانسه موقعی که رئیس جمهوری بود یک خیاط فرانسوی بود، یه آقایی بود که قدشان یه نصف بود، یه کله گنده رزرزی هم داشت، اون بودش که اصلا در کاخ سفید زندگی میکرد و خیاط میبود. جدا از اون مسئله وقتی که لباسی میخواد بخره میگه بشه این بیلیونی به طورت شخصی باشه، خرجش دولت آمریکا نده. این آقای بیژن به زور اینا رو دعوت میکرده، یک دست کچربار هم مجانی بهشون میده در نظر این مشتری من، در حالی که عددی که خود شریکش اعلام کرده 20 میلیون دلار، این عدد بسیار کمیه در بازار مد، به خصوص که از این بخواییم مقدار خرجی که برای تبلیغ در سال میکرده هم روش بذاریم. این آقا میگه من در چند سال اخیر در یه مصاحبه دیگه‌اش بود 100 میلیون دلار برای بیزنس تبلیغ خرج کردم. وقتی شرکتی درآمد سالانه سودش 7 میلیون دلاره بعد میاد به بالای 10 میلیون دلار خرج میکنه، معلومه که هیچ چیزی گیرش نمیاد و سود نمیتونه داشته باشه. حالا مرسی چقدر سود اعلام میکرده اون جالبه آدم پیدا بکنه و خب پیدا هم نخواهد شد. بالاخره یه سودی اعلام میکرده که 700 میلیون سهم خودش بوده، یه چیز بیشتری هم سهم اون شریک اصلیش بوده که هم صاحب سرقفلی بوده هم صاحب زمین بوده و هم سرمایه اولیه رو آورده. اینا بالاخره یک سودی اعلام میکردن، یک پولی میآمده، یک پولی خارج میشده. واقعا یک مسائل بسیار سنگینه و درستش نیستش که در یک رسانه های سیاسی من دیدم رو اندیشه راجون میدونه. حالا من قبول ندارم اندیشه رو با افکار سیاسی شده، یک ساعت دو ساعت رپورتاج رو این بابا پخش میکردن بدون اینکه یک کلمه شو زیر سوال ببرن. خب این نقش رسانه هایی چرا همچی کسی رو تبلیغ میکنن؟ واقعا من تمامی دلیله ها رو نمیتونم تحلیل کنم و بفهمم، ولی آنچه برای من مهمه اینه که اینها دنبال حقیقت نیستن و دنبال همش مسخره بازی هستن. مردم ایران هم خوب بدبختن، این چاره دوست دارن تصویرهای قشنگ ببینن، اینا رو مشهور میکنن. مسائل بسیار دقیق و بسیار جذابی رو کنار رد میشن و در نهایت بازی رو به یک مسخره بازی تبدیل میکنن.
باش حالا با اجازتون دیگه اینجا برنامه
رو
تموم کنیم.
خواهش
کنم. بله باش، حتما بابک جان صحبت ها رو کردیم. من انتظار دارم که من اینجا به تو گفته بودم و آقای روی هم هفته های پیش باز من سوال کرد افتی که تو اینجا نبودی چه روزهایی هستش که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم مردم درش تظاهرات بکنن. من در تقویم قدیمی نگاه کردم، روزهایی در ماه اردیبهشت و خرداد که تاریخی باشه به تاریخ شاهنشاهی ما مربوط باشه، به تاریخ ایران مربوط داشته باشه پیدا نکردم و اولین تاریخ ها در مرداد هست، روز وفات رضا شاه و محمد رضا شاه که حالت روزهای بسیار غمگینه و بعد از اون بسیار روز ما کم داریم برای اینکه نمادین باشه. نظر میخواستم تقاضا کنم که یک فکری در این زمینه بکنی. آقای جل میگفتن باید در یک زمینه دیگر کس ما دنبال روز بگردیم، روز تظاهرات، و حتما این رو در کنار اون مسئله که میخوای از اولویت هر مملکتی صحبت کنی روی مثلا فکری بکن، چون به فکر خود من چیز نرسی.
باشه
باشه،
بس با اجازت هفته آینده
خدا نگهدار همه. خیلی متشکرم جناب ما آقای خندانی، خواهش میکنم.
آقای دوری شما هم سوالی از من نداشته باشین، چون دیگه میخواستم با شما خودم هم شنوندگان عزیز خدا بزی بکنم.
فقط یه مسئله ای رو که اتفاق افتاده میخواستم با شما در میون بذارم و این فشارهایی که از طریق اروپایی ها در مورد پناهندگان به جایی رسید که یکیش خودش آتیش زد، بعد توی انگلیس لباشون رو دوختن، به یه نتیجه رسیدن این فشارها رو اروپایی ها آوردن و امریکا 126.8 میلیون دلار به سازمان ملل داده که به پناهندگان کمک برسونه، یعنی اینا بر نگردونن فعلا، که از این 126 میلیون 49.4 متعلق به خاورمیانه است، 39.9 افریقا و بقیه جا اقیانوس آسیا و اقیانوس آرام 23 میلیون، نیم کره غربی 2 میلیون 2.8. البته اینجا من برای این اینو مطرح میکنم که به خاطر مخارج این پناهندگان میخواستن اینا رو برگردونن، ولی خب موازه کارهایی که امریکا در نظر داشت که اینا مثلا یکیش کشور ایرانه، بعدها کشورهای خاورمیانه و افریقایی که اینا باید برگردن و موزل نگرداشته، رو هوا نگرداشته. نتیجتا اینا اعلام کردن ما اینا رو میخواییم برگردونیم، که موجب شد یه ایرانی خوش آتیش بزنه. و بعد از آتیش زدن و بین رفتن و اعصاب خرد شدن اینا، بالاخره حاضر شد در قبال این که اینا رو فعلا رو هوا نگرداشته 126.8 میلیون به سازمان ملل بده که از بودجه این کشورها کم نشه، پولشو بدن. اینم میخواستم ببینم شما نظرتون چیه.
من بس گفتیم 40 میلیون دلار برای منطقه خاورمیانه.
49 میلیون و 4
این خاورمیانه الان داستان تونس و مصر و لیبی و این حرف هاست. حالا من نمیدونم سهم ایران چقدر میشه، ولی خب اگر بشه خب شاید 5-6 میلیون دلار، 10 میلیون دلار سهم ایران بشه، که باز هم خب خوبه. ولی بسیار چیز مهمه اینه که ایرانی ها باید جلو بیفتن. به من نمونه اون دوست خانواده خودمون رو بدم، آقای افسری پور که ثروت عظیم رو در اختیار هموطنان کرمانیش گذاشت که اونجا صاحب دانشگاه بشن. ایرانی هایی که دستشون به دهنشون برسه در اروپا زیادن، و چیز مهمه اینه که خودشون در خدمت پناهجویان ایرانی باشن، که این پناهجویان ایرانی رو ببینید آمریکایی بهشون دستمون برسونه، اینا رو یک مثلا غذای معنوی هم بهشون میرسونه، کتابی بهشون میده، فلان میده، اینا رو سعی میکنه چیزهایی بهشون تلقین بکنه. این باعثی که ما خودمون جلو بیفتیم. همون دیگه این وقتی که کریمیان در خطر هستن به هم دیگه کمک میکنن، این باید که وسیله‌ای بشه که ما ایرانی ها رو به هم پیوند بزنیم، که واقعا برای من مهمتر اینه که ایرانی ها جلو بیفتن به هم کمک بکنن تا مملکت های خارجی. و این 40 میلیون دلاری هم که شما گفتین که آخر سر شد 7-8 میلیون دلار در ما بمونه، این در نهایت چیز کوچیکیش به خود این پناهجویان خواهد رسید، چون باید یه در مثلا استخدام کنن، یه ساختمونی بگیرن، چه میدونن بعد میرن تحقیق بکنن ببینن کی پناهجو هست کی پناهجو نیست. در نهایت هیچ چیز جالبی نمیمونه و باز هم بازی عوض نمیشه. ممکنه اروپا به این که آقا تو نظر پناهجویانه این آقا پناهجو نیست، ما رفتیم تحقیق کردیم این آقا پناهجو نیست. و این داستانی که شما بگیر روی کسایی که ثابت شده برای اتحادیه آمریکا، اتحادیه اروپا که اینا پناهجو هست. داستان ما مسئله دیگه، ما میگیم که هر کسی که میاد اینجا به شما پناهنده میشه، چه به رتبه پناهجو یا رسمی لایق بشه چه نشه، این رو اینجا نگه داریم و خود ما حاضریم که انجامه این ترتیب بدیم که به اینها کمک بشه. و من یه نمونه میخوام بدم که برای خود من پیش اومد. چند روز پیش در مترو نشسته بودم، من یه بچه یه کنار یه مرد فرانسوی نشسته و این بچه انگار زبان بلد نبود، زبان فرانسه. مال مملکت دیگری بود، اون بابا هم که کنار این نشسته بود زبان این رو بلد نبود. و این دوتا با هم حرف می زدن و یکتن اون فرانسوی یه جمله رو می گفت و ادای اون کلمه رو در می آورد، اون بچه کلمه رو بهش بگید. بعد به وقتی می گفت هم بچه کلمه فرانسوی رو فهمیده بود، هم خود اون بابا زبونه. و اگر واقعا گوش کردن یه فارسی دارن حرف می زنن و خود از قیافه و شمال بچه احساس کردم این مال افغانستانه، سلام علیک کردم و این بچه واقعا یه روش باز شد. همینجور اول خیلی چپ چپ به من نگاه میکرد، چون فکر میکرد این قیافش آشناست، چرا حرفی نمیزنه اینا. تا من گفتم ایرانی هستم، آقای بچه انگار دنیا رو بشتدم، چقدر شاد شد، چقدر با من حرف زد. گفتم چه اومدی؟ گفت دو هفته. گفتم من 30 سال اینجا. گفت 30 سال. حالا میدونی چه حقی بچه هست یه آدم 30 سالی اینجا بگیم بگیم 100 سالشی. این فکرم دوران ورسه خیلی با هم صحبت شدی. من بهش گفتم خب تو تنها اومدی؟ گفت بله. گفتم پدر مادر چی؟ پدر مادر نمیدونم کجا. پدر مادر من هیچ کی نمیدونه کجاست. اینو ببینید سرنوشت بچه افغانی اومده اینجا. اینا رو میسپرن به دست آدمای خوبی که واقعا حوصله دارن و خودشون هم بچه دارن و این رو مثل بچه خودشون قبول میکنن، زمون یادش میدن و این بچه راحت نشسته میشه روزه. ولی به محض اینکه اسم ایرانی اومد، زبان ایرانی اومد، اصلا حالش حالش جا اومد، انرژی گرفت، میخندید. به من چه موقع اسمش گفت امیر بود، گفت مثلا سلام چی دوست دارم و خیلی بهش روحیه داد. اینه که خارجی بیاد به این کمک کنه هر چقدر خوب باشه، مثل اون جوان فرانسوی که این بچه رو سرپرستی قبول کرده بود، که البته من اطمینانی ندارم که آدمی که کارمند در این یک ساعت تناشو ایرانی به همین انرژی این جوان فرانسوی داشته باشه، تمامی اینا جایی این رو نمیگیره که یک صدای ایرانی داشته باشه. اون ایرانی بگه آقا من فردا میشنم میام باید میشنم شخصا ازدواج کنم، فردا وقت کتاب میارم میبرم میگردونم تو شهر، ببین با هم غذا میخوریم. این یک چیزیه که واقعا انرژی میده. این بابایی که پناهجو اومده همه چیزی رو کرده، خونه زندگی رو ول کرده، از خانوادهش خبر نداره، دلنگران اوناست، اینجا هم چیزی نداره بخوره، باید همش لحله بزنه. این اصلا روحیه نداره، انرژی نداره، فقط پول نیست. فقط اینایی که خودشون رو میکشن فقط پول که نیست، آدم و همی که نیستن، دیگن که نیستن اما پول دوست داشته باشه. اینا آدم هست، اگر آدم هایی بودن که پول دوست داشته با همون آخونده میچاختن، یه جوری که در میامدن از اون سیستم چیزی نفی نشون میشد. اینا آدم های آزاده هستن، اومدن بیرون، احتیاج به محبت و حمایت و دوستی ایرانیان دارن. برای همین که من واقعا چیز گفتم اینی که مهمه که ما یک انجمن درست کنیم و به صورتی این انجمن رو تحمیل کنیم به خارجی که ما ایرانی ها هستیم که باید به ایرانی ها کمک کنیم، که این هموطنان ما در این مدت کوتاهی که اینجا هستن حتی اقل همدمی داشته باشن، دوستی داشته باشن، چیزی داشته باشن، گاهی با اینا رو دعوت بکنی با جایی برایشون مهمونی بذاره، برایشون جشن تولد بگیره. اینها مهمه، نه این که فقط سندال به اینا بدن و در کنار چه میدم یه بدبختی که از جای دیگه اومده بشینن و در تاریکی شب در یک گداخونه یه غذایی بخورن و سرشون رو بذارن بخوابن. ما باید واقعا باید دوران جدیدی بشیم، خودمون فعال باشیم، سرنوشت خودمون در دست بگیریم و یعنی این که نمونه کجا میشه در ایران خودمون هم همه چی رو از دست خواهیم داد در موقعیتی که تمام کارتا در دست داریم.
دقیقا، چون در ادامه این خبر داره میگه که تا 285 میلیون ما در 2011 به شما میدیم و این دادن البته مشکل اینجاست آقای کاوه که اینطوری که من دارم از سیاست امریکا میبینم داره یک چنین مبلغی رو با اون کسی بودجه‌ای که داره پرداخت میکنه، یعنی وضعو تا اونجایی که دلش میخواد بخواد همینطوری نگه داره، یعنی این پناهنده ها این پولش دیگه اعتراض نکنید که این کشورهای خاورمیانه، افریقا، آسیای شرقی، این جاها رو من سریع آروم بکنم، نه که اینا رو شما میخواییم برگردونی، شما به خاطر پولشه، اینم پولش، پول به این خاطر من اصلا این خبر منو جلب کرد که مدت زمان طولانی که در راه برای آرامش این کشورها از جمله ایران که این مردم با آزادی بتونن برگردن، یه کمی داره میگه تا آخر 2011 ما اینو به 285 میلیون دلار میرسونیم. این مسئله ایه واقعا، خیلی مسئله است.
واقعا برای من مهمترین چیزی که قضیه انسانی باشه. من واقعا هر دفعه ایرانی دیدم یا افغانی یا کردی هم پارتی هست میدنم، همه اینا تو کوچه زمان خوبی بودن، همه دشمن سیستم های اسلامی بودن و منطقه خود که جزی بیزه گوش نیده. من یادم چند سال پیش شهریار ایران به محلی رفته بود که پناهجویان اونجا بودن، واقعا فیلمش هم بود چقدر اینا شاد شدن. یک دونه از اونها اینا بلند شه دفع زشتی بزنه، یک رفتار زشتی داشته باشه، همه اصلا انرژی بهشون ده. این دست دوستی انرژی میده. آدم ببینید وقتی که این نمونه ساده بدن، وقتی تعطیلات تو کوچه گم شده مثلا پولم تو جیبش هست، این نقشه های مترو اینا رو میبینه سردرد گرفته، نمیتونه سرد. یه های فرانسه ما که الان هموطن ما ایرانی فرانسوی میبینه هم اون خوشحال میشه، مادم که آقا اینجا ما کجا داریم، اون مثلا میگه برای اون وقتر یه جای غذای خوب میدن ارزون. این خیلی کمک روحیه، ما اینا واقعا به کمک روحی احتیاج دارن، به کمک غذایی احتیاج دارن، به وکیل احتیاج دارن، به کمک فرهنگی احتیاج دارن. خیلی به زن و بچه اومدن باید بچه هاشون مدرسه برن، کتاب های درست بخونن، اینه که احتیاج دارن. و هر چه قدم پول از خارج برسه گردته چیزی بیدا نمیدن که به پناهجو که نمیدن حقوق بدن، و هر چه هم بدن زیر حقوق حتی اقلیه که یک کارگر میگیره. تو فرانسه که به اینا یک چیزی حدود یک سوم حتی اقل حقوق میدن که به اون حتی اقل حقوق نمیشون میدن که چه سوم یک سوم که اصلا چی. و بسیار مهمه که ایرانی ها حضور داشته باشن، به اینا برسن، روحیه بدن، کتاب بدن، و خواهی نکنن که طرف وقتی اینجا آمده اگر برگشت بگه آقا لعنت به هست هرچی ایرانی که اینجا بایدن، یک بار نگاه به ما نکردن، یک بار کمک به ما نکرد. یک وقت نیست رو این من در فرانسه میگم، چون در رستوران بزرگ معروف رستوران های معمول یک صندلی آتش میگذارن، یه بشقاب غذا میگذارن باتش. حالا اینقدر جدا از رومانی نامومده که دوستتن این اعتبار نمیشه، ولی قبلا همیشه بوده این سخاوت بوده که به فقیری که رد میشه یه چیزی بدن بخوره، و این رویه میداره به اون شهر. این هموطنان ما این همه را آمدن، هیچ که نمیشنسن پنهان، هیچ ندارن بخورن، ما اینجا نشستیم و کمکی نمی کنیم، و اون کسایی که دستشون به دهنشون میرسه کمک نمی کنن. امیدوارم که از کسانی که این صدا رو در خارج میشنون و آشنایان ثروتمند و نامداری دارن با اونا تماس بگیرن و اینجا خواهش کنن که این کار رو بکنن، هم به نفع ایرانه و هم به خودشو یک انرژی میده، جلو از این که یه عده وطن پرستون که آواره شدن یک نیروی فرالاتی بهش میده. پس ببینید چه اثری در اپوزیسیون خواهد کرد، چه حضوری خواهد داشت. اینا خواهند اومد در تقاضاهای اصلی مردم ایران رو بیان خواهند کرد، یک پیشرفت فرالاتی خواهد شد. امیدوارم که این اتفاق بیفته و
خدمت رو عرض کنم که توی انگلستان من موقعی که میبینم کامیونیتی کشورهایی که دیگه مثلا پاکستان رو من مثال بزنم براتون، البته دراز مدت این کشور مردمش توی خارج از کشور بودن، مخصوصا توی انگلستان دراز مدت بودن و به این نتیجه رسیدن که یک کامیونیتی برای خودشون ایجاد بکنن و هر کسی واقعا از پاکستان میاد بلا فاصله میره سراغ این کامیونیتی. و من یادم اون اوایلی که ما به انگلستان اومدیم اینا یه رادیو داشتن که همه دیگه احتیاج به مراجعه نداشت، هر قانونی میشد بلا فاصله به اینا اعلام میکردن که این قانون شده، این مزایا رو شما دارید، زودتر برید اقدام بکنید و بعد از این موارد میتونیم چین، ژاپن، کره، بعضی از کشورهای عربی اینجا این کامیونیتی رو دارن، ولی درجه یکش چینی ها هستن، ژاپنی ها هستن که این کامیونیتی ها رو دارن و پاکستانی ها البته. در مورد این کامیونیتی نفوذ دینی اسلامی هستش توش، کما این که تعدادی کامیونیتی ایرانی هم در اروپا و انگلستان من دارم میبینم که همین کامیونیتی دینی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و میبینید که هر کسی از ایران الان داره میاد وابسته به اینا هست، راحت ویزاشو میگیره، راحت کار پیدا میکنه و ما مردم عادی که به جایی متصل نیستیم، این بستگی به وظیفه ثروتمندان هستش که اون قدم اولو بذارن و یک چنین کامیونیتی ایجاد بشه که بعد از این که تأسیس بشه دولت‌های کشورهای مختلف طبق قانون اساسیشون باید بودجه‌ای به این کامیونیتی‌ها بدن، یعنی بعدش دیگه اتوماتیک میشه، ولی حرکت اولو باید انجام بدن. کما این که من توی همین منچستر کسانی رو میشناسم که وابسته به رژیم هستن و موقعی که اینا کاری که داشتن خرج ماهانه شون رو نداشتن، الان میلیون ها پوند ورهاسای فروش کامپیوتریز و دستگاه هاشو دارن که تعدادی رو اینا جمع کردن. از جمله مثال بزنم که از مدت ها پیش بود که شب شعر گذاشتن اینا و به خاطر پولی که این چند نفر دارن که مثلا توی منچستر دو تا بودن، یه دونشون رو زود فرستادن توی لندن و هر کسی رو اینا کمک مالی، بیزینس، ویزا، هر کاری که میکنه طبق دستوری که از جمهوری اسلامی میاد برای هر مرحله تبلیغاتی اینا مخارج سنگینی رو میذارن و این مسئلهی که برسازی این رژیم میزنه که امیر احمدی خدمت رو عرض کردم و اینا یک سال من شنیدم توی منچستر و لندن شروع کردن و دارن خودشون نشون میدن. از جمله همین تلویزیون من و تو که درست شده سیستم و آهنگی رو داره میزنه که سیاست امریکا تو منطقه داره پیاده میکنه. این واقعا به ضرر مردم عادیه که یک چنین کامیونیتی پا بگیره و این مشکلی خواهد بود برای آینده آزاد ایران با بودن این اشخاص تو خارج. این حالا دیگه اگر آقای کاوه اینطور دارن مدتیه درخواست میکنن از ایرانیانی که میتونن این کار انجام بدن و ایرانیانی باشن که غیر از این چیزایی که من خدمتون توضیح دادم ایرانی با فرهنگ ایرانی و به خواست کشور و ایرانی، کسانی که تو اون زندگی میکنن به هیچی وابسته نیستن، مردم عادی هستن. خیلی ممنون.
ببینید شما گفت اینا کامیونیتی دارن، خب اینجا هم دارن، خانه ایران دارن اینا، ولی اون که فرار کرده که نمیره بره خانه ایران که واقع امور اسلامیه، اینجا خیلیشو میگیرن یه به بلایی نشستن و اسم و رفت میشون میپرسن. این پناهجویان جوان من چند سالشون رو میشناختم، یه دو از اینا آمده بودن چند سال پیش، من واسهشون نامه رو مینویسم که اون موقع من مسئول سازمان دانشجو بودم، این سازمان مبارزه با جمهوری اسلامی بودم. اینا به صورتی حتی به همگی آدرس نمیدن که در جا اومدن این جوان ها، به حالا هم عملگیری کردن و این ساعت پنجشه میشه میرفتن دوش میگرفتن شیک میکردن و بعدم اینا رو تو کوچه میریزن در دانشجو هم چون بودم از سر کاری آمدن که آبرومندانه هست، بعد میرفتن میگم بلکه بتونن دختربازی بکنن، تفریح بکنن، ولی واقعا شب بهش میگفتی کجا میخوابی نمیتونست بگه، چون یه جاهایی میخوابندن که قابل زندگی نبود، میگفت سگ بمیره آقا اونجا نونه بکنه تو نمیبینی. بعد میگفتم چرا با هم خونه نمیگیریم؟ تو من اعتمادی ندارم اینی که تایی که میان اینجا مخالفم پناهجو تقلبی هم هست اومده رخنه کنه اسم رسم ما رو بفهمه. و اغلب هم مثلا با یک جوانی بودن، یه 5-6 نفر بودن و بعدن شو گفت اینه که من شک دارم که با جمهوری اسلامی باشه، ولی ما به روی خودمون نمیاریم که این نفهمه. و حتی اونایی که چیز در بودن به اسلام جمهوری اسلامی نبودن، وقتی جلوی این بودن خیلی اسلامی داری در میابردن و حرف خدا و ایمان میدادن که این نره نو بده. یعنی واقعا آدم های بی خیلی مشکوکن به هر کسی که حرف میدنن. یعنی جون کامیونیتی که یه ایرانی درست کرده باشه باز اینا اعتماد داشت ندارن، خیلی کار سختیه دل اینا رو به دست آوردن. کمترین کسی که مال جمهوری اسلامی باشه اونجا باشه تمامی اینا رو فرار میده. برای همینی که بسیار مهمه که ایرانیانی که خودشون پناهجو صادق بودن، خودشون سالها اینجا زندگی میکنن و 100% مخالف جمهوری اسلامی هستن، دست بازی حضور پیدا کنن. اون کسی که از ایران اومده، اون متخصص، اون جوان میدونه چی و در یک نگاه میفهمه چی خوبه چی بده. اون میتونه تشخیص بده که این کسایی که اومدن صالح هستن یا نه، و اگر ایرانی های مبارز در صحنه حاضر باشن مخالف جمهوری اسلامی، این جوان ها با خیال کامل با اطمینان به طرف اینا خواهد اومد و از اینا کمک خواهد خواست و خودشون کم کم تبدیل به گردانندگان اون انجمن ایرانیان میشن. ولی قدم اول رو باید یه آدم ور داره، یه آدم پولداری. ما اینجا بین بهایان بین زرتشتی آدم سرزتن زیاد داریم. سرمایه اولی این کار رو بذاره یه اتاق یه جاره کنه، دوتا آدم ساله و حقوقی داده اینها اونجا باشن، جوانها رو جمع کنن، کم کم این کار راه خواهد افتاد و بعدا باید ایرانی ها بیان اونجا داوطلبانه روزها کار کنن مجانی. به همین صورتی که در همه جای دنیا هر انجمنی به نفع جامعه باشه، مردم داوطلبانه و مجانی توش کار میکنن. این کار تا بگیره این جوانهایی که میان واقعا یک حمایت روحی بشن، اینجا به کارهای ناواق نیفتن و وسیله بشن برای آینده ایران. در کنار این مسئله آمریکایی اگه نار پول بده اینا میشه تو اتاق تلویزیون صدای آمریکایی میده جلوشون، میگه بیا حقیقت اینه و با اینا رو سرخورده میکنه از خودشون که برگردن ایران ببینن چه وقتی بودن اینقدر دروغ بروغه، یا اینکه در مسیر غلط نوکری آمریکا میفتن. ما باید واقعا وارد بازی بشید. مردم ایران وارد بازی شدن، در خیابان اومدن، در دو تا تظاهرات شرکت کردن مهم، یکی چهارشنبه سوری یکی 13 مرداد. ببینید چه اثراتی داشته. بدنه نظام به وحشت افتاد. حضور آدم طلا میفروشن، قیمت طلا رفته بالا. اون بابا رفسنجانی دیگه ایداد ممکنه بعد خراب شده لاریجانی داره با آمریکا بسازه، این رو به اونا بفروشه. شروع کرده دعوای داخلی با لاریجانی. رژیم مشکله با نیروهای انتظامی داشت، در اثر تظاهرات مشکل پیدا کرد با سیستم اقتصادی، در اثر همه اینا وحشت افتاده بین طرفداران رفسنجانی، یک دعوای داخلی هم بین اینا شروع شده. تمام اینا در اثر اینکه مردمی که آروم بودن به صحنه اومدن به طور صحیح. واقعا حضور مردم در هر زمینه بسیار درسته. امیدوارم که این اتفاق بیفته. من در اینجا چون که دیگه درده من شده نصف شب در فرانسه و دیر وقته با شما خداحافظی میکنم، با شنوندگان عزیز واقعا حضور داشته باشن، مسائل رو دیر سوال ببرن، فعال و زنده باشن و کمک به ایران بکنن.
خیلی خیلی هم از شما متشکرم. با این حالی که میخواین تشریف ببرید، ولی این مسئله رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که این ایرانیایی که من خدمتتون عرض کردم که این کامیونیتی رو دارن، که 5 تاشون الان در منچستر دارن این کار رو انجام میدن، یکی از کارهایی که تا یه سال نیم پیش انجام میدادن، تمام کسانی که فوت میکردن اینا بلافاصله مجالسی رو در مساجد میگذاشتن و همشون با ریش و حزب اللهی میمدن، ولی دو گروه بودن. همین الان شما توضیح دادید این اختلاف داخل کشور رو که گروه رفسنجانی و این ورون، و اینا هم از دو جبهه بودن. یه سال و نیم پیش هر دو گروه شروع کردن به ریش زدن و کروات زدن و مسجد ها اومدن بیرون، رفتن تو هتل ها، حتی یه برنامه پول جمع کردن برای بچه های داخل کشور کردن و گفتن کسانی رو که کمکشون کرده بودن دعوت کردن و ازشون خواستن با پاپیون و لباس فراک حتما توی این مجلس شرکت داشته باشن و به خوبی دارن برنامه همون اختلافات رو اینجا هم به وجود میارن، چون منم اینو شنیدم که دو دستن اینا، هر دوتاشون هم یه کار میکنن، شب شعر میذارن، هتل اجاره میکنن، موزیک میذارن، پول جمع میکنن، ولی دو گروه مخالفن که دارن یه عده‌ای رو پیش خودشون جمع میکنن، که ما باید این فکر رو هم داشته باشیم که این خرج و این کار و این دستبندی و مردم جمع کردن ایرانی در خارج چه نتیجه ای رو اینا میخوان ازش بگیرن، آیا رگیری هست، آیا نمیدونم، به هر حال باید مواظب بود. و خیلی هم متشکرم که تا این ساعت با ما بودید.
خواهش میکنم. درود بر شما. تا هفته دیگه.
خیلی متشکرم ازتون. بدرود.